158 ادامه جدایی پروتستان ها لئوی دهم. لئو در جنگ نافرجام اوربینو 800,000 سکه زرمایه گذاشت و چنان غرق بدهکاری شد که کار به ورشکستگی مالی دستگاه پاپی کشید. با این همه باز دست بر نداشت و همچنان به دسیسه های پیچ در پیچ ادامه داد تا سرانجام بزرگترین رسوایی عصر را پیش آورد. توطئه پتروچی ماجرایی بود مبهم و شوم که از آن زمان تا به امروز مایه حیرت همگان بوده است. بنابر ادعای لئو، خدمتکاری به او بروز می‌دهد که چند تن از کاردینال‌ها تبانی کردند وی را بکشند. سر دسته توطئه‌گران کاردینال جوانی بود، آلفونسو پتروچی نام، اهل سینا، که از پاپ دلخوری شخصی داشت و با پزشکی قرار و مدار گذاشته بود که هنگام نیشتر زدن به دمل کپل پاپ زهر به او تزریق کند. جمعی دستگیر، خبرچین‌ها شکنجه و کاردینال‌های مظنون بازجویی شدند. پتروچی و دیگر متهمان را با اماننامه به روم کشانیدند و به زندان افکندند. لئو در توجیه نقض اماننامه گفت که به زهر دهنده اعتماد نتوان کرد. در بازپرسی‌ها اسراری موحش از پرده بیرون افتاد، اقرارها گرفته شد، و گزارش‌های افواهی درباره کیفیت محاکمات روم را به حیرت و وحشت انداخت. کاردینال پتروچی تحت زور و فشار به گناه اعتراف کرد و اعدام شد. از آنجا که تشریفات اجازه نمی‌داد که هیچ فرد مسیحی یکی از کاردینال‌ها را به قتل برساند، عربی مأمور اجرای حکم شد و با طناب سرخ ابریشمی متناسب با رنگ ردا و کلاه کاردینالی او را خفه کرد. کاردینال های دیگر با مشاهده این واقعه پذیرفتند، با پرداخت جریمه های بسیار گزاف بخشش بطلبند. ثروتمندترین آنها کاردینال رافائل ریاریو، یکی دیگر از خیشان محبوب سکستوس چهارم، این بار نوه دختریش، 150,000 سکه زر پرداخت. توطئه چنان باور نکردنی بود که همه گمان بردند پاپ احیاناً بر پایه یاوه‌گویی‌های یکی از خبرچینان سراپای قضیه را برای گرفتن جریمه جعل کرده است. پژوهش‌های جدید در بایگانی واتیکان نشان می‌دهد که توطئه در واقع شاید عاری از حقیقت نبوده است، اما مهم احساس مردم در آن زمان بود. در پی خشم و نارضایتی عمومی از لئو به علت جنگ اوربینو، توطئه پتروچی نه تنها دستگاه پاپی را بیش از پیش بی‌اعتبار ساخت، بلکه کاردینال ها را هم هراساند و به خصومت واداشت. شاید برای عقیم کردن دشمنی کاردینال ها، شاید برای جلوگیری از ورشکستگی و شاید برای این هر دو منظور، لئو با تحوری حیرت انگیز در یک روز 31 کاردینال تازه برگماشت و از نومنصبان متجاوز از 300,000 سکه زر به جیب زد. میگویند که این انتصاب جمعی زاییده فکر کاردینال جولیو د مدیچی بود که جاده را برای ارتقای خود به مقام پاپی هموار میکرد. یأس و ناامیدی در این هنگام به درجه‌ای رسیده بود که عمل پاپ هیچگونه طغیانی در مجمع کاردینال ها راه نینداخت. لئوی ملایم و مهربان قوت‌ور در اعمال خود، حال کمتر و کمتر مهر و ملایمت به خرج می‌داد و شاید هم در اصل به رغم تصور همگان از لطف و شفقت بویی نبرده بود. ماجرای پتروچی تنها مورد خشونت طبع او نبود. برای الحاق پروجا به ایالت‌های پاپی، فرمانروای دودمانی آنجا جان پائولو بالیونی را می‌بایست از میان می‌برد. بالیونی خود دیو بیداد بود و استحقاق شفقت نداشت، ولی به هر حال پاپ این بار نیز از خیانت و نامردی فروگذار نکرد. بالیونی را امان داد و به روم خواند و به محض ورود توقیف و زندانی کرد و پس از شکنجه های مرسوم فرمان داد سر از تنش جدا کردند. افراد چرا به اماننامه های آن زمان اعتماد می کردند خود مسئله است، اما مسئله مهمتر آن است که پیشوای اعظم مسیحیان و چهار پیشوای پیش از او رسالت خود را در رهبری مسیحیت چه می‌پنداشتند. این پدران مقدس دینداران که بر اریچه والای پتروس حواری می نشستند، در قبال پیروان خیش وظایفی داشتند که به ندرت بدان می اندیشیدند. پس تکلیف پیروانی که اینان را سرمشق خود می شمردند و می خواستند مقدسات را حرمت نهند و به کشیش اعظم خیش پاپ اعتماد ورزند چه بود؟ به گفته گویچاردینی، مفهوم جبروت جاودانی مقام پاپی برای این پاپ ها به ظاهر فقط در جلوه های ملموس و مادی آن خلاصه می شد. اینان نه به تقدس تظاهر می کردند و نه عملی در راه رسالت دینی خیش انجام می دادند و حالان که فریاد پیروان برای رسالت و تقدس هیچگاه بدین اندازه بر نخواسته بود. لئو از کسی پروا نداشت، خشم و انزجار ناشی از روش‌های خود را نادیده می‌گرفت و برای جلوگیری از اسراف و ولخرجی کوششی نمی‌کرد. هرگز به فکر صرفه‌جویی نیفتاد، هرگز از هزینه خانه و زندگی خود نکاست و قمار را کنار نگذاشت. در گیرودار ورشکستگی، پاپی که تا گلو در قرض بود، در یک شنبه کارناوال 1519 مسابقه گاوبازی به راه انداخت که مردریگ الکساندر برای دربار مقدس بود و لباسهای فاخر همه یلان گاوباز و ملتزمان رکابشان را شخصا اعطا کرد. رسوایی پتروچی در 1517 روی داد. در این سال مقدر بود که صفحه تاریخ ورق بخورد. ضدیت با کلیسا از آغاز قرن پیوسته بیشتر و وسیع تر شده بود. شکل مذهبی مخالفت در خطبه ها و نشستای کلیسایی و شکل عام پسند آن در جزوه ها و حجو نامه ها و مکاتبات و سروده ها و ترانه ها و پیشگویه های مکاشفاتی واعظان ابراز می شد. برای همه به جز دستگاه کلیسا روشن بود که انفجاری از نارضایتی در راه است. واعظ ایتالیایی در 1513 این انفجار را بسیار نزدیک دید و پیش بینی کرد که روم و جمیع کشیشان و راهبان به آتش کشیده می شوند. از روحانیون ناشایست اثری باقی نخواهد ماند و احدی 3 سال اشای ربانی نخواهد گذارد. طبقه متوسط آبرومند را اسراف و بدهکاری های بی حساب دستگاه پاپی به تنگ آورده بود و آتش سیری ناپذیر پاپ برای اخذ مالیات از کلی قشرها و طبقه ها ملت ها را ناراضی ساخته بود. خطبه هایی که در بازگشایی شورای لاتران ایراد شد، همه مبین این نارضایی بود. جوانی کورتزه، مشاور حقوقی دیوان پاپ، که هنگام انتخاب لئو به او هشدار داده بود که امر اصلاحات به نحوی خطرناک معوق مانده است، اینک بار دیگر اخطار خود را تکرار کرد. سالها بعد همین کورتزه که کاردینال شده بود، مأمور تهیه دستور جلسه شورای ترنت شد، شورایی که به ترمیم ویرانی ها کوشید. در نشست پایانی لاتران در مارس 1517، جان فرانچسکو پیکودلا میراندولا، حکمران دوکنشینی کوچک و برادرزاده مردی مشهورتر از خود، در خطابه مهم فشرده از اصلاحات ضروری را ارائه کرد و گفت لب به مطلب گزینش دین یا دنیاست. برای بازگردانیدن دشمنان و مرتدان به دینمان باید اخلاقیات زیر پا نهاده شده را طبق موازین دیرین فضیلت اعاده کنیم. این مهمتر است تا در نوردیدن بحر بونتوس با ناوگانمان. و سخن خود را چنین خاتمه داد که اگر در انجام وظیفه خیش قصور ورزیم، کلیسا محکوم خواهد شد. پیکو نماینده مسیحیان مؤمن غیر روحانی بود، و سخنرانی او نشانه گستردگی دامنه نارضایتی. اومانیست ها و روشن فکران در جستجوی معنای دین و سرخورده از ارزش های دنیوی دستگاه پاپی یا مانند ژاک لوفور فرانسوی به نصوص مقدس روی آوردند یا همچون اراسموس به طنز پرداختند که شاید از ناراحتی راستین دینی نشأت یافته بود و به هر حال از حرمت کلیسا می کاست. اراسموس در کتاب گفتگوها نوشت و اما این پیشوایان اعظم که جانشین مسیح می شوند، اگر احیانا عقل به سرشان می زد چه بیچاره می شدند. این همه ثروت و افتخار، دارایی و مکنت، پیشرفت های زفرمند، دفتر و دستک، بذل و کرم، باج و خراج و بخشایش گناهان یک سر از دست می رفت. و به جای اینها نماز و دعا، شبهای احیا، مطالعه، موعظه و هزاران تکلیف شاقان چنانی واجب می گشت. میرزا به نویسها، سردفترها، وکیلها، منشیها، قاطرچیها، مهترها، بانکداران، قوادها، چیزی نمانده بود شغلی شریفتر، ولی از شما چه پنهان قدری گوش خراشتر را هم بیافزاییم، همه بیکار می شدند. اراسموس جنگ های پاپ ها بر ضد به اصطلاح دشمنان کلیسا را نیز نکوهش می کرد. مگر کلیسا دشمنی زیانبارتر از پیشوایان خدا نشناس دارد، پیشوایانی که با سکوت خود مسیح را به دست فراموشی می سپارند، با احکام سودجویانه خود او را به زنجیر می کشند و با زندگانی رسوای خود دوباره مصلوبش می کنند. و در نامه خصوصی جان کلام را چنین گفت: شهریاری پاپ در روم به شکل کنونی آن بلایی است برای پیکر مسیحیت. ماکیاولی هم در نوشته‌های این سالیان خود 1510 تا 1520 گواه انحطاط را در این واقعیت می‌دید که افراد هرچه به کلیسای روم که در رأس دین ماست نزدیک‌تر باشند، دینداریشان کمتر است. هر کس شکاف میان اصول بنیادین دین مسیح و کاربرد کنونی آنها از جانب کلیسا را بررسی کند، در می‌یابد که انهدام و عقوبت آن نزدیک است. ماکیاولی از لطم و زیان ایتالیا در خشم بود. سرمشق ناپسند دربار روم تمامی دین و پارسایی را در ایتالیا از بین برده و آشوب و شرارت بی پایان بارآورده که تفرقه را در کشور ما دامن زده است و دلیل تباهی ما همین است. کلیسا که هیچگاه قدرت کافی برای برتری ندارد، هر وقت توان دنیوی خود را در خطر ببیند، از بیگانگان استمداد می‌طلبد و گند این سلطه وحشیانه مشام همه را می‌آزارد. گویچاردینی ادعانامه خود را در یک جمله خلاصه کرد: حرمت دستگاه پاپی یک سر از دل مردم رفته است. جدایی نهایی را عمل زشت فروش آمرزش نام موجب کردید و زادگاه این جدایی به طوری که همه می دانند شهر ویتنبرگ در شمال شرقی آلمان بود. احساسات ضد کلیسای کاتولیک روم در امیرنشین‌های آلمان بیش از هر جا به چشم می‌خورد، زیرا در آلمان برخلاف فرانسه دولت ملی متمرکزی وجود نداشت که در برابر مالیات‌های پاپی ایستادگی کند. همچنین اخاذی‌های روم در آلمان از همه جا سنگین‌تر بود، چون گذشته از پیوندهای کهنان سرزمین با امپراتوری روم، خود کلیسا هم صاحب املاک بزرگ در آنجا بود. مردم آلمان می دیدند که کارگزاران پاپ صاف و ساده آنها را غارت می کنند و هر کجا پای کلیسا در میان است، صدای جرینگ جرینگ پول شنیده می شود و روم و پاپ های روم با شرارت و نابکاری خود و گریز از اصلاح آبروی دین را می برند. جیرولامو آلساندرو، سفیر پاپ در امپراتوری مقدس روم و اسقف و کاردینال آینده، هشدار می داد که انتظار می رود بر ضد دربار مقدس شورش شود. در 1516 به پاپ نوشت: در آلمان هزاران نفر چشم به راه لحظه ای هستند که بتوانند عقده دل خود را بی پروا تهی کنند. لئو دل مشغول پول و بناهای مرمرین بود، گوشش به این حرفا بدهکار نبود. لحظه انتظار هنوز سالی نپاییده فرا رسید. یوهان تتسل، کارگزار فروش آمرزشنامه‌های پاپ در آلمان، وسیله آن بود. بخشودن و آمرزش گناه تازگی نداشت و اختراع لئو نبود. در گذشته برای اجابت توبه گناهکار به دستور کشیش مقداری خیرات و مبرات می‌کرد. بخشودگی‌های اولیه شامل معافیت از تمامی یا قسمتی از این صدقه‌ها بود. ولی رفته رفته بخشودگی خود گناه مبدل شد. معترضان و پاک دینان این رسم را به شدت تقبیح می کردند. از آن بدتر فروش سوداگرانه رحمت الهی بود که در گذشته در قبال اعانه مؤمنان برای تعمیر کلیساها، ساختن بیمارستانها، فدیه برای آزادسازی اسیران ترکان و نیکوکاری‌های دیگر اعطا می شد. ولی کم کم به صورت کسب و کاری فراخ درآمد. معمولاً یک سوم یا نیمی از دریافتها به کیسه روم می رفت و بقیه را ایادی محلی بالا می کشیدند. کارگزاران و آمرزش فروشان که امتیاز این کار را گرفته بودند، هر کدام درصدی معین برای خود داشتند. جان کالت در 1513 اعلام کرد، کلیسا ماشین پولساز شده، عامل مؤثر میزان پرداخت است، نه توبه و ثواب. این سوداگری نیرنگ بازان را به خدمت می گرفت و ساده لوحان را می فریفت و به مرور یکی از پلیدی های استوار تشکیلات دینی شد. آنگاه مأموران بخشاینده گناه این باور را گستردند که آمرزش نامه می تواند گناهان آتیه، گناهان هنوز ارتکاب نشده را هم در بر بگیرد. و با آنکه پاپ ها خود این مطلب را هرگز صریحاً بر زبان نیاوردند، ولی همان گونه که منتقدان تذکر دادند، کلیسا دیگر کارش به جایی رسیده بود که خود در حقیقت گناه را تشویق می کرد. سکستوس چهارم برای توسعه بازار در 1476 فتوا داد که آمرزشنامه شامل نفوس ساکن برزخ یا اعراف نیز می شود و مردم عوام را برانداشت که برای رهانیدن بستگان مرده خیش پول بپردازند. هرچه دعا و نماز و آمرزشنامه برای مردگان بیشتر خریده شود، مدت اقامت آنان در برزخ تقلیل می‌یابد. این ترفند به سود ثروتمندان بود و سر و صدای فقیران را طبعاً درآورد و اینها بیش از پیش مهیا شدند تا سر فرصت شعائر رسمی دین را یک سر زیر پا نهند. یولیوس برای پرداخت هزینه های کلیسای نو بنیاد سان پیترو در سالیان پیش مقادیری آمرزشنامه صادر کرده بود. لئو به همین منظور در اولین سال زمامداری خود اجازه صدور یک رشته آمرزشنامه دیگر را داد و دوباره در 1515 برای جبران مخارج جنگ با اوربینو دست به فروش ویژه‌ای در آلمان زد که آمرزش و بخشش تمامی گناهان را نوید می‌داد. این آمرزشنامه‌ها می‌بایست ظرف 8 سال به فروش برسد که این مطلبی تازه بود. پاپ آلبرشت، برادر برگزیننده براندنبورگ، سه منصب اعطا کرد و برای کمک به اشرافزاده جوان در تأدیه اجرت این مناسب، ترتیبات مالی فوق‌العاده بغرنجی داده شد. جوان 24 ساله در ازای پرداخت 24,000 و به گفته 30,000 سکه زر، در این حال اسقف اعظم ماینتس و ماگدبورگ و اسقف هالبرشتات شد. این سه عمل یعنی خرید و فروش مقام و احراز چند منصب و انتصاب نامزدان فاقد صلاحیت در حالی انجام می‌شد که شورای لاتران سرگرم تحریم هر سه بود. آلبرشت توان پرداخت چنین پولی را نداشت و لذا از خانواده بانکدار فوگر وام گرفت و حال می‌بایست بدهی خود را از راه فروش آمرزشنامه پرداخت کند. یکی از کارپردازان این ماجرا یوهان تتسل راهبه دومینیکن بود که دست ابلیس را از پشت می‌بست. هنگام ورود او به شهر به موجب ترتیباتی که قبلاً داده بود، جمعی روحانی و مردم عادی با پرچم و شمع‌های افروخته پیشوازش می‌رفتند و همزمان زنگ کلیساها به نشانه شادی و بهجت به صدا در می‌آمد. تتسل با صندوقی مجهز به چفت و بسته برنجی و کیسه‌ای پر از قبضه‌های چاپی از راه می‌رسید. راهبی پیشاپیش وی می‌رفت و توقیع آمرزش را روی بالشی مخمل می‌برد. بساط را زیر گنبد کلیسای اصلی شهر در برابر صلیبی بزرگ مزین به درفش پاپ که بدین مناسبت برپا شده بود می‌گستردند. خریداران آمرزشنامه پولهایشان را در کاسه‌ای روی صندوق می‌انداختند و قبض چاپی آمرزشنامه‌ای از درون کیسه به آنها داده می‌شد و حساب وجوه دریافتی را تحویلدار فوگرها به دقت نگه می‌داشت. تتسل بانگ می‌زد: گذرنامه دارم، گذرنامه سفر روح آدمی به فردوس برین. گناه کبیره نیازمند 7 سال توبه بود. کیست که برای پرداخت ربع فلورین از دریافت آمرزشنامه مضایقه کند؟ و رفته رفته مجلس که گرم می شد، می گفت اگر هر مرد عیسوی حتی با مادر خیش بخوابد ولی پولی به کاسه پاپ بیاندازد، پدر مقدس قدرت بخشایش چنین گناهی را در زمین و آسمان دارد و اگر او بخشید، خداوند هم باید ببخشد. در مورد مردگان می گفت، همین که صدای جیرینگ سکه در کاسه بلند شود، روحی که پول نثارش شده، یک راست از دوزخ می رود به بهشت. اما صدای سکه ها به گوش لوتر به منزله بانگ بسیج بود. کار احمقانه تتسل، یعنی برابر گرفتن عالم روحانی با سود مادی، بیان نهایی پیام 50 سال گذشته دستگاه پاپی بود. این البته علت اصلی جدا شدن پروتستان ها نبود، علامتی برای شروع شقاق بود. علل اصلی جنبه های عقیدتی و شخصی و سیاسی و مذهبی و اقتصادی داشت و در ضمن قدیمی و متنوع و نشو و نمایافته مدت های مدید بود. لوتر در پاسخ تبلیغات تتسل 95 مسئله خود را در 1517 با میخ بر در کلیسای ویتنبرگ کوبید و عمل قبیح آمرزش فروشی را محکوم کرد و برخلاف دین خواند. در این مرحله هنوز صحبتی از جدایی از روم در میان نبود. پنجمین شورای لاتران آخرین جلسه خود را در همان سال تشکیل داد. و این واپسین فرصت اصلاح بود. تعرض لوتر حمله متقابل تتسل را برانگیخت، وی بر سودمندی آمرزشنامه‌ها باز تأکید کرد و لوتر رساله‌ای در جواب او به زبان ساده با عنوان آمرزش و رحمت نگاشت. پیروان آگوستینوس که همکیش لوتر بودند، بحث را پی گرفتند، مخالفان نیز به جدال پیوستند و در ظرف 2 ماه یکی از اسقفان اعظم آلمانی مقیم روم خواستار محاکمه مرتدان شد. لوتر را در 1518 به روم احضار کردند، ولی او ضمن عریضه‌ای درخواست کرد رسیدگی در متن خودش صورت گیرد. نماینده پاپ در آلمان و مقام‌های غیر مذهبی محلی روی موافق نشان دادند، زیرا مجلس قانون‌گذاری آلمان در نشست آتی خود به مالیات‌ها رأی می‌داد و نمی‌خواستند احساسات مردم جریحه‌دار شود. اندکی بعد امپراتور ماکسیمیلیان درگذشت. جانشین او را مجلس می‌بایست انتخاب می‌کرد و این دلیل دیگری شد که از دردسر اجتناب ورزند. پاپ همچون پیشینیان خیش غرق ماجراهای ایتالیا بود، از این جریان‌ها خبر نداشت و قادر به فهم اعتراض‌ها نبود. اعتراض از 1.5 قرن پیش شروع شده بود، از وقتی که ویکلیف ضرورت وجود کشیشان را برای رستگاری و شعائر کلیسا و حتی دستگاه پاپی را رد کرده بود. لو از کشمکش آلمان چیزی نمی‌دانست جز اینکه کفرگویی‌هایی روی داده است و می‌باید مثل مابقی سرکوب شود. واکنش او صدور توقیعی در نوامبر سال 1518 بود که موجب آن مجازات کسانی که اعطای آمرزشنامه را حق پاپ ندانند و آن را تبلیغ نکنند، تکفیر و اخراج از کلیسا است. هرچه قدر فرمان کانوت به موجها مؤثر بود، این فرمان نیز کار از پیش برد. در هر حال، ضربه مرگ رافائل که در همین ایام اتفاق افتاد، لئو را بیشتر زجر داد تا مبارزه جویی لوتر. اعتراض که از پرده برون افتاد، شورش بر ضد روم به سرعت گسترش یافت. وقتی از مجلس قانونگذاری آکسبورگ خواسته شد مالیات ویژه‌ای برای جنگ صلیبی با ترکان تصویب کند، مجلس در پاسخ گفت دشمن حقیقی مسیحیت آن خبیث ملعون در روم است. لوتر در دادرسی خیش در 1519 در لایپزیگ اقتدار و حاکمیت دستگاه پاپی و شورای کل را نفی کرد و سپس در 1520 گفتار نهایی خود را درباره پروتستان‌ها در نامه سرگشاده به اشراف مسیحی ملت آلمان انتشار داد. لوتر در این نوشته مدعی شد که غسل تعمید هر کس را کشیش می‌سازد و راه او را به رستگاری بدون نیاز به میانجی بر می گشاید. در ضمن پاپ‌ها و سلسله مراتب کلیسا را به علت گناهان و نادرستی‌هایشان کوبید و خواستار کلیساهای ملی و مجزا از روم شد. آموزه‌های لوتر را دیگر شورشیان و اصلاح طلبان کلیسا برگرفتند و به صورت رگباری از اوراق مصور و جزوه‌ها و رسالات در اختیار خوانندگان پرشور در مراکز و شهرها از برمن تا نورنبرگ نهادند. پرخاشگر دیگری در شهر زوریخ سوئیس به نام اولریش تسیوینگلی که همین نظریات را از مدتی پیش وعظ می کرد، دامنه اعتراض را گسترش داد و این مباحثات به زودی شکل مجادله عقیدتی به خود گرفت و نهضت را برای همیشه تجزیه کرد. توسعه مخالفت و نارضایی را سفیران پاپ گزارش کردند و دستگاه پاپی خود را به تعبیر توقیع جدید پاپ موسوم به اکسورگ دومینی در 1520 با گرازی حمله ور به تاکستان خداوند مواجه دید. در این توقیع پس از بررسی نظریات لوتر 41 فقره از تزهای او بدعت و خطرناک خواند و محکوم شد و به او دستور دادند از آنها استغفار کند. وقتی لوتر سرباز زد تکفیرش کردند، او را مرتد معترف شمردند و مجازاتش را از مقامات کشوری طلبیدند. امپراتور جدید مقدس روم شارل پنجم با همه جوانی فرزانه بود و از آنجا که نمی‌خواست خشم عمومی را متوجه خیش سازد، این وظیفه شاق را بر دوش مجلس قانونگذاری ورمس انداخت. ولی لوتر اینجا هم از استغفار امتناع کرد. شارل پنجم کاتولیک مؤمنی بود و ناگزیر لوتر را تقبیح و محکوم کرد، ولی انگیزه او احتمالاً آنقدر مذهبی نبود، بلکه می‌خواست پاپ در عوض با او معاهده سیاسی بندد و برای اخراج فرانسویان از میلان به او بپیوندد. فرمان ورمس مطیعانه لوتر و پیروان او را مورد تحریم امپراتوری قرار داد، اما یاران لوتر فوراً او را محل امنی بردند و فرمان را بی اثر کردند. نیروهای امپراتور در 1521 در میلان بر فرانسوی‌ها غلبه یافتند و گوهرهای موروثی پاپ در شمال، یعنی ایالتهای پارما و پیاچنسا را بار دیگر در اختیار متفقان پاپی خود نهادند. لئو این پیروزی را به رسم متداول خود با یکی از ضیافتهای دلپسند شبانه‌اش در ماه دسامبر جشن گرفت و همانجا سرما خورد و تب کرد و جان سپرد. بر طبق برآورد پیشکار مالیش، کاردینال آرملینی لئو در ظرف 7 سال 5 میلیون سکه زر خرج کرده بود و بیش از 800,000 سکه زر بدهی باقی گذاشته بود. در فاصله مرگ و دفن هر یک از پاپ‌ها، اموال او معمولاً غارت می‌شد، ولی غارت اموال لئو چنان تمام و کمال صورت گرفت که فقط چند شمع نیم سوخته کنار تابوت او برافروختند و اینها را هم یکی از کاردینال ها از مراسم خاکسپاری اخیری گیر آورده بود. اسراف بی انان این پاپ که حتی توجیه مقاصد سیاسی یولیوس را هم نداشت، ولخرجی بی پروای کودکی لوس و پولدار بود و از حرص و از عتیق بازی هنرشناس نیز آب می خورد. برخلاف بشقاب های طلای کجی، اینجا دیگر تور محافظی در کار نبود. دست و دلبازی لو البته آثار هنری جاودانی آفرید، اما این آثار هرچقدر هم زیبایی به جهان ارزانی داشته باشد، کار واقعی کلیسا چیز دیگری بود. به نوشته فرانچسکو وتوری مورخ آن زمان، لئو به دلیل پیشرفت مداوم فرقه لوتری، دستگاه پاپی و کلیسا را در نهایت بی‌آبرویی ترک کرد. هجونامه می گفت که اگر پاپ بیشتر عمر کرده بود، روم را هم می فروخت و بعد مسیح را و بعد خیشتن را. مردم روم کاردینال هایی را که برای انتخاب جانشین او به انجمن مطران ها می رفتند، در خیابان هو و تمسخر می کردند. تاراج روم کلمنس هفتم 1523 تا 1534 میلادی. در آن با پسیندم گویی سرنوشت بخواهد کلیسا را ریشخند کند، فردی اصلاح طلب پاپ شد، نه آلمان آمدن، بلکه اتفاقا در گیرودار همچشمی رقیبان گردن کلفت. نه کاردینال آلساندرو فارنزه حائز اکثریت شد و نه جولیو د مدیچی و کاردینال ستیز خوشینر نیز دو رأی از حد نصاب کم آورد. به گفته گویچاردینی در این هنگام نام مردی که در آنجا نبود برده شد، صرفاً برای گذراندن صبح. شخص نام برده کاردینال شهر اوترخت، موسوم به آدریان، زاده هلند و رئیس سابق دانشگاه لوون و مربی پیشین شارل پنجم و اینک نائب السلطنه او در اسپانیا بود. کم کم سخنانی در ستایش فضایل این مرد گمنام ولی اصلاح طلب و زاهد منش به میان آمد و کاردینال ها یکی در پی دیگری به وی رأی دادند و ناگاه پی بردند که فردی در واقع ناشناخته و از آن بدتر بیگانه را برگزیدند. علت این برآیند شگرف را هیچ کس نمی توانست عقلاً توضیح دهد، پس روح القدس را در آن دخیل شمردند. دیوان واتیکان و کاردینال ها و شهروندان و منتظران الطاف پاپ همه به هراس افتادند. اهالی روم از آمدن فردی غیر ایتالیایی و لذا بربر برآشفتند و پاپ برگزیده نیز خود این مقام را آش دهن سوزی نمی دانست. اما اصلاح طلبان به پشتگرمی شهرت آدریان پس از سالها نومیدی امیدی یافتند. برای شورای اصلاح برنامه ها تدارک دیدند، فهرستی از موازین فراموش شده کلیسا تهیه کردند که لازمه پاکسازی روحانیت از فساد بود. زبان حال ایشان را یکی از رایزنان در تذکری شدید و لحن خلاصه کرد. پاپی که به جای شبان گرگ گمارد ناگزیر به کیفر لعنت ابدی گرفتار آید. آدریان تا اندازه به علت شیوع بیماری طاعون تا اواخر اوت 1521 یعنی نزدیک 8 ماه پس از انتخابش به روم نیامد. وقتی آمد در تعبین هدف خود درنگ نکرد. در نخستین نشست خیش با مجمع کاردینال ها خطاب با آنها گفت شرارت روحانیت و دستگاه پاپی به جایی رسیده که به گفته قدیس برنارد افراد قوتور در گناه بوی گند ستمگری های خود را نمی شنوند. پاپ جدید گفت بدنامی روم زبانزد همه جهان است و از کاردینال ها خواست فساد و تجمل را از زندگی خود بزدایند. در انجام تکلیف مقدس خیش سرمشق جهانیان شوند و در پیشبرد آرمان اصلاح به وی بپیوندند. اما حاضران گوششان به التماس‌های او بدهکار نبود. هیچ یک نمی‌خواست مکنت شخصی را از منصب کلیسایی مجزا دارد یا مستمری و عوائد مقام‌های متعدد را زیر پا بگذارد. هنگامی که پاپ مقررات صرفه‌جویی عمومی را اعلام کرد، با ترشرویی و مقاومت حاضران روبرو شد. آدریان از پا ننشست. صاحب منصبان و نور چشمی های قدیمی و حتی کاردینال ها را فراخواند و آنها را سرزنش یا محاکمه و مجازات کرد. سفیر ونیز در گزارش خود نوشت همه از کارهایی که پاپ در عرض 8 روز انجام داده است در ترس و لرزند. پاپ فرمان هایی در منع خرید و فروش منصب های کلیسایی و در کاهش هزینه ها و جلوگیری از آمرزش نامه فروشی صادر کرد. دستور داد فقط روحانیون واجد صلاحیت به شغل‌های مذهبی گمارده شوند و هیچ کس یک شغل بیشتر نداشته باشد و نظری طرفه ابراز کرد که کشیشان برای تصدی مناسبند، نه مناسب برای تصدی کشیشان. آدریان هر گامی که برداشت بو گفتند کلیسا را ورشکست یا تضعیف می کند. پاپ دو خدمتکار شخصی بیش نداشت و چون زبان اطرافیان را نمی دانست تک و تنها افتاده بود. بی توجهی او به هنر و آثار باستان را همه نکوهش می‌کردند. خلاصه او از هر حیث نقطه مقابل یک ایتالیایی بود و هیچ کس هیچ کارش را نمی‌پسندید. پاپ جدید در نامه‌ای از مجلس قانونگذاری آلمان خواست که بنابر مصوبه مجلس ورمس جلوی لوتر را بگیرند، ولی کسی به حرف او محلی نگذاشت و وقتی بی پرده گفت که در کلیسای روم مقدسات مورد سوء استفاده قرار گرفته، احکام الهی نقض شده و اوضاع از هر لحاظ به وخامت گرایده است، دربار پاپ را با خود بیگانه ساخت. در برابر اعتراض‌ها و تظاهرات جمعی و حجب‌نامه و دشنام‌های نگاشته بر دیوارها و عدم همکاری اهل دیوان، آدریان نظام حاکم را سرسخت‌تر از آن یافت که بتوان تکانش داد. پس اندوهناک تصدیق کرد که تلاش‌های آدمی تا چه حد در گروه دورانی است که کار او در آن رقم می‌خورد. پاپ بیگانه پس از 1 سال و 2 هفته زمامداری پورتاکاپو در سپتامبر 1523 در نهایت ناکامی جان سپرد و هیچ کس سوگوار مرگش نشد. روم به حال عادی برگشت. انجمن مطران‌ها این بار دیگر تن به خطر نداد. یکی دیگر از اعضای خاندان مدیچی یعنی کاردینال جولیو را انتخاب کرد. پاپ تازه با مقداری دهنکجی نام نخستین ضد پاپ آدمکش ولی پرتوان در دوره شقاق را برگزید و خود را کلمنس هفتم خواند. حکومت کلمنس جدید سرشار از فجایع بود. جنبش پروتستان به پیشرفت ادامه داد. ایالت‌های آلمانی، هسه و برونزویک و ساکس و برندنبورگ یکی پس از دیگری به کیش لوتر گرویدند و از روم بریدند و از امپراتور سر پیچیدند. انگیزه آنها نه فقط مباحث عقیدتی بلکه بهره‌جویی اقتصادی از املاک و دارایی‌های ضبط شده کلیسایی و حذف مالیات‌های پاپی بود. مجادله‌های عقیدتی ناشی از نزاع تسانگلی با لوتر نیز از همان نخستین لحظه‌ها جنبش را در هم نوردید. در این میان کلیسای دانمارک هم عملاً جدا شد و آیین اصلاح مدام در سوئد پیش رفت. هنری هشتم در 1527 در اقدامی که پیامد فراوان داشت از پاپ خواست ازدواج او را با کاترین آراگون که ان لم یکن اعلام کند. این زن از بخت بد کلمنس عمه شارل پنجم امپراتور مقدس روم بود، وگرنه چه بسا که پاپ همچون پیشینیان خود سوداگرانه به این نتیجه می رسید که در این گونه موارد مصلحت مقدم بر اصول است. اما شارل پنجم هم امپراتور مقدس روم بود و هم پادشاه اسپانیا و از هنری هشتم با عظمت تر می نمود و پاپ ناچار حرمت شریعت را بهانه آورد و از اعطای طلاق سر باز زد. این گزینه نادرست بود و انگلستان از دست رفت. منصب برتر مثل مصیبت نامنتظر غالباً فاش می کند که شخص چند مرده حلاج است و در اینجا هم نشان داد که کلمنس آن کسی نیست که انتظار می رفت. به نوشته گویچاردینی او در مقام زیردست کارآمد بود، ولی وقتی در صدر نشست قربانی کمدلی و سرگشتگی و تردید مزمن شد. کلمنس محبوبیت عام نیافت چون انتظاراتی را که از یک مدیچی می رفت بر نیاورد. فوسکاری نوشت خودش که نم پس نمی دهد، اموال دیگران را هم بذل و بخشش نمی کند. از این رو سر و صدای مردم روم را در آورده است. مسئولیت او را کج خلق و بد اخلاق می ساخت و این تعجب آور نبود، چون کلمنس در سیاست مداری هرچه کرد اشتباه کرد و نتیجه هر کار بدتر از کار پیش بود. وتوری نوشت از کاردینالی بزرگ و نامدار به پاپی حقیر و منفور مبدل شد. آثار همچشمی فرانسه از یک سو و اسپانیا و سلسله هابسبورگ از سوی دیگر اینک رفته رفته در ایتالیا پدیدار می گردید. کلمنس به عادت معمول ایتالیایی ها کوشید یکی را بر ضد دیگری برانگیزد و در نتیجه هر دو را به خود مظنون کرد و نتوانست با هیچ کدام به اتحادی پا بر جا دست یابد. فرانسوا در 1524 برای تسخیر میلان دوباره دست به جنگ زد و ابتدا کامیابی هایی هم داشت و همین سبب شد که کلمنس به رغم قرارداد جدید دربار پاپ و امپراتوری مقدس روم وارد پیمانی سری با فرانسوا شود و پادشاه فرانسه در عوض قول داد که به ایالت های پاپی دست اندازی نکند و حکمرانی خاندان مدیچی را بر فلورانس که دلنگرانی اصلی کلمنس بود محترم بشمارد. وقتی شال درویی پاپ را کشف کرد، سوگند خورد که شخصاً به ایتالیا می رود و انتقام خود را از کسانی که مرا آزردند به ویژه آن پاپ احمق می گیرم. سال بعد در نبرد عمده و سرنوشت ساز پاویا، ارتش امپراتوری مقدس و اسپانیا پادشاه فرانسه را اسیر کرد و سپاهش را در هم شکست. پاپ که متفق خود را در مصیبت دید، معاهده دیگری با امپراتور روم بست، اما ته دل امید داشت که فرانسه به زودی تعادل قوا را از نو برقرار کند و او بتواند باز میان آن دو به مانور بپردازد. کلمنس ظاهراً در ثبات و وفاداری سودی نمی‌دید و پیمان شکنی را زیانبار نمی‌شمرد و فرمانبردار دم به دم بخت ناپایدار بود و بس. شارل یک سال بعد فرانسوا را از زندان آزاد کرد. شرط این آزادی دست کشیدن فرانسه از میلان و جنوا و ناپل و هر چیز دیگر در ایتالیا و نیز واگذاری بورگونی در خاک فرانسه بود که فرانسوا قبول کرد و اینها همه در عهدنامه‌ای گنجانیده شد. اما این در هر حال تعهدی نبود که شاه مغرور فرانسه وقتی پایش به خاک خود رسید بدان گردن نهد و ننهاد. همین که تخت و تاج دوباره به دست آمد، باز او با کلمنس به بند و بست پرداخت و کلمنس هم با وجود تجربه های تلخ گذشته در فراخوانی فرانسه به ایتالیا فرصت را مناسب دید که دستگاه پاپی را از یوغ سنگین اسپانیا نجات دهد. پس فرانسوا را به اتحادیه مقدس خود با ونیز و فلورانس راه داد، مشروط بر آنکه فرانسه بر ضد امپراتور مقدس روم سلاح برگیرد. در ضمن پاپ نقض عهد فرانسوا را در قبال دستگیر کننده سابقش بخشود و ذمه او را بری ساخت. ناگفته پیداست که ایالت‌های ایتالیا در تمامی این بندوبست‌ها سهیم بودند و مخاصمه که در گرفت زیر پا لگدمال شدند. تا سال 1527 کمتر جایی در ایتالیا از تجاوز ارضی و جانی و از غارت و ویرانی و قحطی و بی‌نوایی جان سالم به در برد. مناطق در امان مانده از مشقت دیگران بهره می بردند. دو فرستاده انگلیسی که در لومباردی سفر می کردند، گزارش دادند که اکثر اراضی مستعد کشت گندم و انگور که به چشم می آید، چنان متروک افتاده است که ما در تمام آن راهها یک مرد یا زن در کشتزارها ندیدیم، پرنده پر نمی زند و در روستاهای بزرگ 5-6 نفر آدم مفلوک بیشتر دیده نمی شود. در شهر پاویا کودکان در خیابانها می گریستند و از گرسنگی می مردند. قضاوتهای خبط کلمنس زمینه را آماده ساخته بود و اینک جنگ کم کم خود روم را هم فرا می گرفت. نیروهای امپراتور مرکب از مزدوران آلمانی و گردانهای اسپانیایی به سرکردگی یک یاقی فرانسوی، کنستابل دو بوربون بر قوای فرانسوی پیش دستی کردند و برای پیکار با اتحادیه مقدس و تسلط بر روم و دستگاه پاپی کوههای آلپ را پشت سر نهادند. وعد و وعیدهای فرانسه به توان تحلیل رفتش می چربید و آن سال هیچ لشکر فرانسوی به یاری پاپ به ایتالیا نشتافت. در این گیرودار دار و دسته کلونا هوادار امپراتور احتمالاً به اشاره و پشتگرمی شارل پنجم در روم شورش کردند. رهبرشان کاردینال پومپئو کلونا بود که کینه مدیچی ها و نیز آتش جاه طلبی او را برافروخته بود و خیال داشت کلمنس را به قتل برساند و به زور اسلحه انجمن ماتران ها را مجبور به انتخاب خیشتن کند. مهاجمان او چیزی سالم در روم برجا نگذاشتند، همشهریان خود را به خون کشیدند و کشتند. واتیکان را غارت کردند ولی دستشان به پاپ نرسید و وی از طریق راهروی مخفی که الکساندر ششم برای این گونه مواقع استرار ساخته بود به قلعه سانت آنجلو گریخت. جمعی از افراد کلونا جامه‌های پاپ را پوشیدند و تمسخرکنان در میدان سان پیترو خرامیدند. با شرایط صلح توافق شد و مهاجمان عقب نشستند، ولی که پاپ لابد پس از بخشودن گناه خود زیر پیمان زد، سپاهی فراهم آورد و املاک خاندان کلونا را منهدم کرد. کلمنس با وجود تاخت و تاز کلوناها به ضرورت تدارک دفاع پی نبرد. همچنان دو دستی به گفتگو چک و چانه چسبید. بندوبست و معاهده های او در ظرف ماه‌های آینده با سفیر اسپانیا که از شارل پنجم نمایندگی داشت و نیز با این و آن دولت پیچیده تر از آن است که بتوان دنبال کرد و به هر روی همه بی ثمر ماند. مهاجمان را فقط سیاستی پیگیر و اقدامی مصمم در لومباردی می توانست ناتوان کند. چون این سپاهیان رنگ و رنگ بی دستمزد، بی انضباط، گرسنه و متمرد بودند. تنها چیزی که آنها را متحد نگه داشته بود، وعده فرماندهانشان به چپاول و گرفتن فدیه های هنگفت در روم و فلورانس بود. اشکال در این بود که نیروهای اتحادیه مقدس هم وضع بهتری نداشتند و مطابق معمول فقدان وحدت و رهبری در صفوفشان آشکار بود. شارل پنجم پرورده سنت دینی اسپانیا بود و از حمله به دربار مقدس اکراه داشت. بنابراین 60,000 سکه زر برای سپاه خود گرفت و به یک آتش بس 8 باهه تن داد. سربازان او خشمناک از تعویق غارت و یغما سر از فرمان پیچیدند و روانه روم شدند. دوک فرارا و دوک اوربینو به تلافی ستمها و مصائبی که از پاپهای مدیچی کشیده بودند، با بذل خوراک و حق و عبور در پیشروی این سپاهیان به جنوب عملاً شرکت کردند. سرکردگان نیروهای امپراتوری از خطر توحش و بیدادی که شهر جاودان روم را تهدید می‌کرد بیمناک بودند، اما در نهایت تعجب نه نشانی از دفاع دیدند، نه زمزمه‌ای برای آغاز مذاکرات صلح شنیدند و نه پاسخی به اتمام حجت خود گرفتند. روم خود را باخته بود. از میان چند هزار مرد مسلح آماده خدمت، کلیسا نتوانست حتی 500 تن را متشکل و گروه بندی کند و برای حفاظت یا حتی انفجار پل‌ها بفرستد. کلمنت ظاهراً خیال می‌کرد قداست روم شهر را از مخاطره مصون می‌دارد یا شاید هم از فرط تردید و بی‌عزمی فلج شده بود. یکی از وزیران او به نماینده واتیکان در انگلستان نوشت: ما در آستانه انهدامیم. تقدیر هر گونه بلا بر سرمان آورده است. پریشانی بیش از این ممکن نیست. گمانم حکم اعداممان صادر شده است. فقط منتظر اجرایش هستیم که نمیتواند چندان دور باشد. روز 6 مه 1527 مهاجمان اسپانیایی و آلمانی باروی شهر را شکافتند و به داخل ریختند. از آن پس وحشیگری و هرزگی آدمیان در قلمرو پتروس حواری و پایتخت 1200 ساله مسیحیت گواه گویایی بود که فرمان روایان آن شهر مقدس چه اندازه از حرمت آن کاستند. قتل و غارت و آتش سوزی و تجاوز به زنان حدی نمی شناخت. فرماندهان ارتش ناتوان نظاره می کردند. سرکرده آنها کنستابل دو بوربون همان روز نخست با تیری از بالای دیوارهای روم کشته شد. در گزارش نگاشته با دست لرزان در بایگانی مانتوا آمده، خونخاری و سبعیت مهاجمان سنگ را به گریه می انداخت. سربازان خانه ها را یکی پس از دیگری چپاول کردند، هر کرا مقاومت نمود به هلاکت رساندند، زنان را در هر سن و سال مورد تجاوز قرار دادند، صدای شیون و زاری از هر جا بر می خواست، رود تیبر از اجساد مردگان آکنده بود، پاپ و کاردینال ها و اعضای دیوان واتیکان و مقام های غیر مذهبی چنان شتاب زده به درون قلعه سانت آنجلو تپیدند که کاردینالی پشت دروازه آهنین آن ماند و او را با سبد بالا کشیدند. بر ثروتمندان سربها بستند و آنها را برای اخذ پول شکنجه های قساوت آمیز دادند و هر کس را از عهده پرداخت بر نیامد کشتند. کشیش ها و راهبان و روحانیون با بیرحمی بیشتری قربانی شدند. راهبه ها را فاحش خانه ها کشانیدند و در خیابان به سربازان فروختند. کاخ ها را تاراج کردند و آتش زدند. گنجینه های کلیسا ها و صومعه ها را به یغما بردند. سنگ های قیمتی اشیای مقدس کلیسا ها را درآوردند و خود اشیا را زیر پا لگد کردند. مقبره ها را در جستجوی غنایم بیشتر گشودند و واتیکان را طویله اسب های خود ساختند. مراکز اسناد و کتابخانه ها را سوزاندند. محتویات آنها را پراکندند یا زیر اسب ها گستردند. حتی یکی از کلوناها که بر صحنه می نگریست نتوانست از گریه خودداری کند. یک بنیزی گزارش داد: دوزخ هرگز به پای وضع کنونی روم نمی رسد. سربازان هراس‌انگیز لوتری مسلک آلمانی از این مناظر به شعف می آمدند. مناسک پاپی را به سخره می گرفتند. در ردای قرمز و جامه فاخر و کلاه کاردینالی در خیابانها رژه می رفتند و سردستیان ها سوار بر اولاق نقش پاپ را بازی می کرد. موج نخست کشت و کشتار 8 روز ادامه یافت. دود و بوی لاشه های دفن نشده تا هفته ها بعد در هوا بود و سگها جسدها را خورد خورد می جویدند. اشغال روم 9 ماه طول کشید و صدمه های جبران ناپذیر به شهر رسید. شمار نعش های پرتاب شده به رود تیبر 2000، خاک سپرده ها 9800 و میزان چپاول و باجگیری بین 3 تا 4 میلیون سکه زر برآورد شد. فوج فوج سربازان مست و شکمباره روم را سلاخخانه متعفن کردند و فقط موقعی که تا اون آمد و مواد خوراکی کمیاب شد و قحطی بروز کرد شهر را ترک گفتند. این تاراج مرجعیت و اقتدار روحانی را هم بی نصیب نگذاشت. تاراج 455 میلادی روم به دست وحشیان بیگانه وندال و به اصطلاح بربر صورت گرفته بود، اما مهاجمان فعلی برادران مسیحی بودند و انگیزه آنها ظاهراً شهوت فوق‌العاده در بی‌آبرو ساختن سروران بی‌آبروی کلیسا بود. روزگاری تروا می‌پنداشت که حجابی مقدس پشتیبان و نگهبان آن است. روم هم سر به زنگاه بر مقام مقدس خود تکیه زد، اما از قداست دیگر اثری نمانده بود. احدی تردید نکرد که تاراج روم مجازات خدا بوده است، به کیفر گناهانی که پاپ ها و اولیای کلیسا در این دنیا مرتکب شده بودند و همه باور داشتند که کرم از خود درخت بوده است. مهاجمان نیز بر همین عقیده بودند. سررشته‌داری ارتش امپراتوری مقدس روم، نگران از رویدادها و در بیم و هراس از ناخرسندی امپراتور از آن همه بی‌حرمتی در حق مذهب کاتولیک و مقر پیشوا، به شارل پنجم نوشت در حقیقت همه برانند که سراسر آنچه اتفاق افتاد قضای الهی بود در برابر خودکامی گزاف و بی‌سامانی دربار پاپ. کاردینال کایتانوس، مرشد دومینیکا و سخنگوی اصلاح طلبان در لاتران و نماینده پاپ در مذاکرات با لوتر در آلمان، بینش غم‌انگیزتری بر زبان آورد. چون ما که بنا بود نمک زمین باشیم، خود گندیده ایم و به دردی نمی خوریم جز به درد تشریفات سوری. خفت و خاری کلمنس دو جانبه بود. از سوی میبایست شرایط تحمیلی فاتحان را بپذیرد و در قلعه سانت آنجلو زندانی آنها بماند تا پول کافی دست و پا کند و آزادی خود را بخرد، و از سوی دیگر فلورانس به مجرد شنیدن خبر عجز و ناتوانی وی سردمداران مدیچی را بیدرنگ بیرون راند و دوباره حکومت جمهوری برپا کرد. از طرف دیگر رسوایی زندانی بودن پاپ سبب تغییر عقیده شد و امپراتور را واداشت درهای سانت آنجلو را بگشاید و کلمنس در لباس یک بازرگان به پناهگاه محقری در اورویتو برده شد و پاپ در آنجا همچنان امیدوار به آمدن فرانسه و اعاده موازنه منتظر نشست. فرانسوا سال بعد به ناپل لشکر کشید، ولی باز شکست خورد و باز ناگزیر از تمامی دعاوی خود در ایتالیا چشم پوشید. پاپ هم به ناچار با شارل پنجم اینک ارباب بی منازع ایتالیا کنار آمد. در بحبوحه سرما در حالی که شبها روی کاه می‌خوابید، فقیر و بی‌نوا به بولونیا رفت تا بلکه با شرایطی بهتر با امپراتور توافق کند، در حالی که خوب می‌دانست دیگر برای چانه زدن و جولان دادن محلی ندارد. پس ناچار شد خطه ناپل و پادشاهی اسپانیا را به او تفویض کند و تاج امپراتوری را بر تاروکه وی نهد. در عوض شارل به کلمنس کمک نظامی داد تا حکومت مدیچی را به فلورانس بازگرداند. پاپ فقط در یک امر اصرار کرد و بهره‌جویی از اقتدار پاپی بالاخره حرف خود را به کرسی نشانید. تشکیل شورای عام برای اصلاحات را که مورد درخواست شارل بود نپذیرفت. این مخالفت جنبه شخصی داشت. می ترسید حرامزادگی خودش را که لئو بسیار سردستی چاره کرده بود، بهانه قرار دهند و عنوان پاپیش را باطل سازند. فعالیت اصلی کلمنس از آن پس مبارزه برای بازگرداندن خاندان خیش به حکومت فلورانس بود. پسمانده سپاهی که روم را غارت کرد، همراه لشکریان دیگر تحت امر فرماندهان امپراتوری، 10 ماه تمام زادگاهش را محاصره کردند تا شهر ناچار تسلیم شد. پولی که او برای این نبرد هزینه کرد به اندازه هزینه جنگ اوربینوی لئو بود و مقصود هر دو تن نیز حفظ قدرت خانوادگی بود. مسئله جانشینی در خاندان مدیچی اینک به دو حرامزاده مشکوک، یکی دورگه نیمه سیاه نیمه سفید بستگی پیدا کرد و چنان هوش و حواس کلمنس را ربود که معضل پیشرفت پروتستان و یا بررسی جدی چگونگی رویارویی کلیسا با آن را از یاد برد. در سالهای نهایی پیشوایی او، ایالت‌های آلمانی رسماً از پاپ بریدند و دست به تشکیل اتحادیه پروتستان زدند. کلمنس هنگام مرگ، به روایت گویچاردینی، مورد تحقیر دیوانیان، عدم اعتماد پادشاهان، چینه فلورانسیان که مرگش را با آتشبازی جشن گرفتند و انزجار مردم روم که او را مسئول تاراج شهر می دانستند بود. جسدش را اهالی روم از قبر درآوردند، تکه تکه کردند، شمشیری در قلبش فرو بردند و به گوشه ای انداختند. تاراج روم آثار مادی وحشتناکی بر جای گذاشت و بی گفتگو کیفر الهی پنداشته شد. اهمیت جدایی پروتستان ها را کلیسا بعدها دریافت. زمان و چشمنداز لازم است تا مردم بفهمند از کجا به کجا رفتند. دستگاه پاپی سوء حکومت خود را به تدریج باز شناخت. در اواسط پیشوایی جانشین کلمنس، پاولوس سوم، کاردینال آلساندرو فارنزه پیشین، قریب 30 سال پس از طغیان لوتر، در 1544 شورای ترنت فرا خوانده شد و بازیافت طولانی و دردناک آنچه از دست رفته بود آغاز گردید. چه اصولی از بیخردی در کارنامه 6 پاپ رنسانس میتوان یافت؟ نخست نباید فراموش کرد که تلقی آنها از قدرت و رفتار ناشی از آن به میزانی غیرعادی مولود اوضاع و احوال و رسوم زمان و مکان بود. این البته در مورد هر کس در هر وقت صادق است، به ویژه در مورد منظور نظر ما، چرا که اوضاع و احوال و رسوم طبقه حاکم این دوران ایتالیا به راستی بسیار عجیب و غریب بود. موجبات محلی رفتار پاپ ها را در مناسبات خارجی، در کشمکش های سیاسی، در عقاید و آداب و روابط انسانی باید یکی یکی بررسید بدین امید که شاید اصولی پایا رو بنماید. بیخردی پاپ ها تنها پیروی از سیاست های زیانمند نبود، بلکه بیشتر دست رد زدن بود بر سینه هر گونه سیاست پیگیر و همساز، چه سیاسی و چه مذهبی، که چه بسا وضع آنها را بهتر می کرد یا از نارسایتی فزاینده می کاست. یکی از بیخردی های عمده آنها نادیده گرفتن احساسات و جنبش هایی بود که پیرامونشان نشو و نما می یافت. گوششان به ناخرسندی ها بدهکار نبود. چشمشان شقوق دیگری را که از ناخرسندی ها نشأت می گرفت نمی دید. به هیچ تعرضی محل نمی گذاشتند. از بیم و هراس ناشی از بدرفتاری ها و خشم روزافزون ناشی از سوء حکومت خود نگران و اندیشناک نمی شدند. در نپذیرفتن تغییر لجوج و سرسخت و در نگهداری نظام حاکم فاسد تا سرحد حماقت یک دنده بودند. پاپ ها نمی توانستند این نظام را تغییر دهند چون خود پارو پرورد و وابسته آن بودند. عامل مهم و مؤثر دیگر، ولخرجی و تجمل پرستی زنند و غیرعادی و پایبندی بیمارگونه آنها به منافع شخصی بود. وقتی کلمنس هفتم سرزنش شد که قدرت دنیوی دستگاه پاپی را بر بهروزی مذهب حقه یعنی صلح جهان مسیحیت مقدم داشته است، در پاسخ گفت اگر چنین نمی کردم تا پشیز آخر ثروتم به غارت می رفت و نمی توانستم ذره ای از اموالم را بازیابم. این بهانه هر 6 پاپ مورد بحث ما بود. هیچ کدام آن ذکاوت را نداشت که دریابد پیشوای کلیسا دارای وظیفه است بزرگتر از تعقیب خواستهای شخصی. هرگاه سود شخصی برتر از منافع عمومی شمرده شود، هرگاه جاه طلبی فردی و آزمندی و افسون قدرتمداری رهنمون سیاست گردد، مصالح همگان ناگزیر بر باد می رود. و این واقعیت هیچ وقت آشکارتر از این دوره جنون متوالی از عهد سیکستوس تا عهد کلمنس مشهود نبوده است. آمدن یکی در پی دیگری بر میزان زیان افزود، هر یک تلقی خیش را از منصب پاپی در بس به دیگری تحویل داد. برای فرد فرد آنها به استثنای یولیوس که وسعت دید فراختری داشت، مسند پتروس حواری و پیشوای کلیسا به معنای خان گسترده یغما بود. این تلقی در آن دوران 60 ساله کوچکترین خللی ندید. ذره شبهه یا روشنبینی در آن راه نیافت. ارزش‌های زمان البته آن را به افراد سوق داد، اما سود شخصی از آن همه زمان هاست و وقتی بر حکومتی غلبه کرد، بیخردی به بار می آورد. سومین بیخردی پاپ ها توهم پایندگی، توهم مسئولیت قدرت و منزلت بود. گمان می بردند منصب پاپی جاودانی است و هنوز مانند قرنهای گذشته می شود با تفتیش عقاید و با تکفیر و چوبه دار هر گونه مبارزه ای را شکست داد. تصور می کردند یگان خطر واقعی اقتدار برتر شوراست که آن را هم می توان دفع کرد یا مهار زد و آسوده زیست. ذره‌ای درک اعتراض و نارضایی و تشخیص عدم محبوبیت و قبول آسیب پذیری خاطر هیچ چه که از این شش تن را مشوش نکرد. تصورشان از منافع و مصالح نهادی که برای تصدیش گزیده شدند، آنچنان کوته بینانه بود که به مرز عناد و کشتابی و لجاجت در خطا رسید. از رسالت روحانی، از هدایت راستین دینی، از خدمت اخلاقی به جهان مسیحی کوچکترین بویی نبرده بودند. سه ویژگی برجسته آنها نادیده گرفتن ناخشنودی بالنده مردم، مقدم شمردن قدرت طلبی و توهم آسیب ناپذیری جاه و مقام، همه از وجوه پایدار بیخردی است. این خصلت‌ها در مورد پاپ‌های رنسانس در فرهنگ محیط وقت بیشتر بالید و راه افراط پیمود. ولی با این حال ربطی به دوران نداشت و در امر حکومت مکرر در مکرر دیده شده و می‌شود. اصل چهارم، بریتانیا آمریکا را از دست می‌دهد. کی داخل گود است، کی خارج گود؟ 1763 تا 1765 میلادی. صلاح بریتانیا در قرن 18 در مورد امپراتوری خود در قاره آمریکا به جمعی دلایل بازرگانی، صلح و آرامش و جلب منافع آشکار آن بود که حاکمیت خود را با حسن تفاهم و میل و اختیار مهاجرنشین ها محفوظ نگه دارد. به هر حال در طول 15 سالی که روابط وخیم و وخیم تر شد و عاقبت به شلیک گلوله‌ای کشید که صدایش به گوش جهانیان رسید، دولت‌های پی در پی بریتانیا به رغم هشدارهای مداوم افراد و رویدادها مکرر دست به اقداماتی زدند که مناسبات گزند رساند. این اقدام‌ها هر چقدر هم اصولاً توجیه پذیر، از اونجا که رفته رفته حسن تفاهم و پیوند داوطلبانه را از بین می‌برد، در عمل به روشنی ناعاقلانه بود. وانگهی اجرای آنها ممکن نبود مگر به زور. و چون معنی زور دشمنی است، بهای این تلاش حتی اگر نتیجه هم میداد، مسلماً فزون بر سود احتمالی آن بود. و سرانجام هم مردمانی سر به راه را بر بریتانیا شوراند. مطلب اصلی به طوری که همه میدانیم حق پارلمان بریتانیا بود که در مقام بالاترین مرجع قانونگذاری مملکت، ولی نه به عنوان امپراتوری به اعتقاد مهاجرها بر مهاجرنشینها مالیات بندد. کشور مادر بریتانیا مدعی این حق بود و مهاجرنشین‌ها منکران. اینکه آیا قانون اساسی این حق را می‌داد یا نه، حتی امروز هم پاسخ بیچون و چرایی ندارد و اصولاً به کار بررسی کنونی ما نمی‌خورد. برد و باخت بر سر خطه ارضی پهناوری بود که به دست مردمی با همت و مولد و انگلیسی تبار بنیان نهاده شده بود. ادموند برک که سخنانش را زیاد خواهیم شنید، همچون لاوکوانی جدید مطلب را دریافت و گفت: ارزش حفظ آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی و حتی معنوی برای کشور مادر به مراتب بیش از هر مبلغی بود که امکان داشت از طریق مالیات عاید شود یا حتی از هر اصلی از به اصطلاح قانون اساسی. وی خلاصه می گفت که ارزش تملک بیش از اصول است. با وجود این انگلیسی ها بیشتر را فدای کمتر کردند، امر ناشدنی را پی گرفتند و امر ممکن را دور انداختند. این پدیده یکی از متداول‌ترین بی‌خردی های حکومتی است. گرفتاری در 1763 پس از پیروزی بریتانیا بر فرانسویان و سرخ پوستان در جنگ 7 ساله پیش آمد. فرانسه اراضی کانادا و سرزمین‌های دورافتاده آنجا را به بریتانیا واگذاشت و این کشور از یک سو صاحب دشت‌های بزرگ و سراسری الگنی در دره رودخانه‌های اوهایو و میسیسیپی شد و از سوی دیگر مصدر امور جمعیتی از قبیله های سرکش سرخ پوست به علاوه 8000 یا 9000 کاتولیک فرانسوی کانادایی. البته فرانسوی ها هم کاملا از قاره رانده نشده بودند، هنوز لویزیانا و دهانه رود میسیسیپی را در تصرف داشتند و می توانستند از آنجا دست به کار شوند و دوباره بازگردند. اداره دفاع سرزمین های تازه هزینه اضافی روی دست بریتانیا می گذاشت و این افزون بر پرداخت بهره دویون ملی بود که مخارج جنگ 7 سال تقریبا آن را دو برابر کرده از 72 میلیون به 130 میلیون لیره رسانیده بود. در این حال صورت حساب های تدارکات بودجه هم 10 برابر شده از 14.5 میلیون به 145 میلیون لیره افزایش یافته بود. ضرورت حصول پیروزی فوری مستلزم تشکیل نیروی مسلح تخمیناً به تعداد 10000 تن در آمریکای شمالی بود تا در برابر اغتشاش‌های سرخپوست‌ها و بازگشت فرانسویان ایستادگی کند و در عین حال هزینه این امر یعنی از دید بریتانیا دفاع مهاجرنشین‌ها هم می‌بایست از خود آنها تأمین می‌شد. زمزمه تشکیل ارتش ثابت که در اذهان مردم قرن 18 بدترین معنای تلویحی استبداد را القا می کرد، کافی بود که مهاجرنشین های از نظر سیاسی حساس را بیدرنگ به خصومت برانگیزد. اینان گمان می بردند حال که از خطر فرانسه رهیدند، بریتانیا مظنون است که آنها قصد دارند یوغ بریتانیا را نیز از گردن خود بردارند و نتیجه می گرفتند که کشور مادر در صدد است تعدادی زیاد سرباز را به مراقبت از ما بگمارد، در ظاهر به قصد دفاع از ما ولی بیشتر به سان قضیبی بالای سرمان. یا به سخن یکی دیگر از مهاجران، تا دست از پا خطا نکنیم. این اندیشه البته در ذهن بعضی از انگلیسی ها بود، ولی آنگونه که آمریکاییان هراسیده می اندیشیدند، عامل اصلی یا تعیین کننده نبود. دولت بریتانیا از شورش مهاجرنشین‌ها بیم چندانی نداشت و بیشتر در این فکر بود که اجازه نباید داد تفرقه و چند دستگی و بی‌اعتنایی آنها به امر دفاع ادامه یابد و باید کاری کرد که بخشی از بار دفاع را مهاجرنشین‌ها خود به دوش بگیرند. دورنمای مالیات بندی حتی بیش از دورنمای ارتش ثابت ستیز جویی مهاجرنشین‌ها را برانگیخت. بودجه حکومت‌های محلی تا آن زمان در شماری از مهاجرنشین‌ها با رأی مجالس خود آنجا تخصیص می‌یافت. سوای عوارض گمرکی که داد و ستدها را به سود بریتانیا ترتیب می‌داد، آمریکا هیچگاه تابع مالیات بندی از سوی کشور مادر نبود. و ممانعت از این عمل رفته رفته حمله بر آن شد که این حق اصلاً وجود ندارد. مهاجرنشین‌ها در پارلمان بریتانیا نماینده نداشتند، پس مخالفت خود را بر این اصل بنا نهادند که بر فرد انگلیسی هیچ کس حق ندارد مالیات ببندد مگر نمایندگان خود او. ولی اساس ضدیت واکنش همگانی در برابر هر گونه مالیات جدید بود. خلاصه می‌گفتند ما مالیات بده نیستیم. مهاجرنشین‌ها به تاج و تخت انگلستان وفادار بودند، اما خود را از پارلمان انگلیس مستقل می‌دانستند و مجالس خود را کم از آن نمی‌شمردند. ولی حقوق و تکالیف ناشی از این بستگی دو جانبه صورت‌بندی نشده بود و در سایه همین ابهام و بدون آنکه کسی از قاعده کار مطمئن باشد، دو طرف توانسته بودند در دو سوی اقیانوس با هم به سر برند، هرچند نپیوسته بی درد سر. بنابراین مالیات در نظر گرفته شده مانند ارتش ثابت به مجرد اینکه پیشنهاد شد مورد انتقاد قرار گرفت و مهاجرنشین ها آن را به معنای نقض آزادی های خیش و آغاز تدریجی استبداد شمردند. زمینه برخورد مهیا شده بود. در اینجا تذکری درباره حدود و دامن و مخاطرات این بحث ضروری است. آنچه در زیر می آید شرح عموماً متوازن دیگری از تحولاتی نیست که باعث وقوع انقلاب آمریکا شد که درباره آن زیاد چیز نوشته شده است. موضوع کار من محدود تر است. توصیفی است از بیخردی بریتانیا. چه از این ناحیه بود که سیاستی مغایر منافع خود آن کشور پی گرفته شد. آمریکایی‌ها بیش از حد عکس‌العمل نشان دادند. زیاد اشتباه کردند. با با یکدیگر در افتادند، ولی اگر اعمالشان همواره نیز ستودنی نبود، بر روی هم به سود و صلاح خود عمل کردند و چشم از هدف بر نگرفتند. اگر بیخردی مطمئن نظر ما پشت پا زدن به منافع خیشتن است، پس در مورد حاضر باید رد انگلیسی ها را پی بگیریم. نخستین چیزی که درباره رابطه بریتانیا با آمریکا باید گفت، آن است که اگر چه مهاجرنشین‌ها برای بهروزی و موقعیت جهانی بریتانیا اهمیت حیاتی داشتند، توجه تأملی بسیار ناچیز معطوف آنها می‌شد. گرفتاری آمریکا حتی وقتی رفته رفته حادتر شد، به استثنای قیل و قال کوتاهی بر سر الغای قانون تمبر، تا آغاز جنگ واقعی هیچگاه مسئله اساسی سیاست بریتانیا نبود. مسئله بس مهمتر و فراگیرتر و مورد توجه همگان بازی دستبندی ها بود. به دست آوردن منصب، به کار گرفتن ماهرانه روابط، ایجاد و به هم زدن بندوبست‌های سیاسی و خلاصه مشغله فوری‌تر و حیاتی‌تر و داغ‌تر اینکه چه کسی داخل گود است و چه کسی خارج گود. از آنجا که احزاب سیاسی پابرجایی وجود نداشت، تشکیل دولت خیلی بیشتر از دوره‌های بعد دستخوش مانورهای شخصی بود. لرد هلند، پسر برادر چارلز جیمز فاکس، نوشت: دستبندی های پارلمانی که اخلالگر 12 سال نخست پادشاهی جورج سوم بود، چیزی نبود مگر کشمکش برای جلب تفقد و قدرت. ولی اینها به مراتب بیش از مسائل بزرگ مرام و خط مشی برآمده از جنگ فرانسه و جنگ آمریکا، عناد حقیقی و کینه شخصی میان افراد برانگیخت. دلبستگی دوم بریتانیا بازرگانی بود. داد و ستد، شریان حیاتی بهروزی بریتانیا به شمار می رفت. بازرگانی برای ملتی جزیره نشین در حکم ثروت جهانی و وجه تمایز ملت‌های غنی از فقیر بود. فلسفه اقتصادی وقت که بعدها سوداگری نامیده شد، آن بود که وظیفه مستعمرات در داد و ستد بازرگانی فراهم آوردن مواد خام و بازار برای تولید کنندگان بریتانیایی است. و مستعمرات هرگز نباید نقش تولید کننده را غصب کنند. این همزیستی را تغییر ناپذیر می انگاشتند. حمل و نقل دو سره با کشتی های انگلیسی و صدور مجدد محصولات مستعمرات به بازارهای خارجی از طریق بریتانیا مشخصه این نظام بود. حدود 30 فقره قانون دریا نوردی این ترتیبات را نظم و نسق می داد و رشته کار در دست وزارت بازرگانی، یعنی سازمان یافته ترین و کار کشته ترین بازوی حکومت بریتانیا بود. قانونهای دریا نوردی مهاجرنشین ها را نه تنها از صدور هر گونه فراورده، حتی یک میخ نعل اسب، بلکه از هر گونه داد و ستد با دشمن در حین جنگ های بی پایان بریتانیا در نیمه اول قرن 18 باز می داشت. از این رو بازرگانان مهاجرنشین ها و ناخدایان کشتی ها مرتب دست به قاچاق و کارهای خصوصی، مثلا توقیف قایق های بی پروانه از طرف دولت می زدند. عوارض گمرکی نادیده گرفته می شد یا همه از زیر آن در می رفتند، به طوری که درآمد خزانه بریتانیا از این راه به سختی به سالی 1800 لیره می رسید. انگلیسی ها پس از صلح 1763 با امید کسب درآمد برای خزانه تهی به فکر چاره افتادند. تلاش برای افزایش عایدی دولت از جیب مهاجرنشین ها فریاد خشم مردم را حتی پیش از پایان جنگ 7 ساله برآورد و شعار مقاومت های آتی را فراهم کرد. بریتانیا منظور عقص عوارض گمرکی اقدام به صدور فرمان های معاضدت یا اجازه بازرسی کرد و ماموران گمرک را مجاز ساخت به خانه ها، دکان ها و انبارها وارد شوند و دنبال کالای قاچاق بگردند. بازرگانان شهر باستون که همانند تمام نقاط دیگر کرانه شرقی آمریکا از راه داد و ستدهای بازرگانی و تفره رفتن از پرداخت عوارض گمرکی زندگی می کردند، در دادگاه نسبت به فرمانهای مذکور اعتراض کردند. وکیل مدافع آنها جیمز اوتیس معروف بود. مدافعه او با رگباری از سخنوری تهورآمیز بر اصل بنیادین مهاجرنشینی استوار بود که مالیات بستن بدون نماینده داشتن استبداد است. زنگ خطر از آن پس برای هر که گوش شنوا داشت به صدا درآمد. اوتیس این اصل را از خود در نیاورده بود. البته حضرات در بریتانیا تصور می کردند که این دهاتی ها فکر و عقیده سیاسی ندارند و نباید هم داشته باشند، ولی فرماندارهای گماشته خودشان در مهاجرنشین‌ها از انزجار شدید آمریکاییان از هر مالیاتی که از خارج تحمیل شود به خوبی آگاه بودند. و سالها پیش در 1732 گزارش کرده بودند که برای پارلمان کار ساده‌ای نیست که چنین قانونی را به اجرا گذارد. برای سر رابرت والپول نخست وزیر بریتانیا در آن زمان قرائن آشکار بود وقتی به او پیشنهاد کردند که بر آمریکا مالیات ببندد، پاسخ داد: نه، برای من این اقدام پر مخاطر است. این کار را به جانشینانم وامی گذارم. در طول جنگ 7 ساله، مهاجرنشین‌ها در تهیه پول و نفرات و کمک به اقدامات جنگی خصت به خرج دادند و در واکنش به این امر مالیات‌های بیشتر و بیشتری پیشنهاد شد. ولی هیچ کدام به تصویب نرسید، چون دولت مرکزی وقت جرأت نمی‌کرد مهاجرهای بدقلق را از خود برنجاند. 6 ماه پس از مدافعه اوتیس، انگلستان در راه طویل اقدامات زیانمند خود گام نخست را برداشت. دادستان کل در لندن حکم داد که فرمانهای معاضدت برای اجرای قوانین دریانوردی قانونی است. آزردگی حاصل از این حکم در مهاجرنشین‌ها بهای گزافی بود که بر تمامی وجوه جمع‌آوری شده از عوارض و جریمه‌های بعدی بسیار چربید. در این میان، قرارداد صلح 1763 با فرانسه و اسپانیا در انگلستان تفرقه انداخت و ویلیام پیت، قهرمان ملی و بانی پیروزی‌های بریتانیا در جنگ، شرایط صلح را تسلیم‌آمیز خواند و به شدت با آن مخالفت کرد. در زیر رگبار سرزنش‌های مشهور وی، مجلس عوام به خود لرزید و رنگ از سیمای وزیران پرید. با این همه، نمایندگان با اکثریتی که شمار موافقان در آن 5 برابر مخالفان بود، به قرارداد صلح رأی دادند. بیشتر چون می‌خواستند به بودجه زمان صلح بازگردند و از مالیات زمین بکاهند. ولی این خواب و خیالی بیش نبود. لورد بیوت، برگزیده جورج سوم برای جانشینی پیت، که پیشتر در مورد جنگ در اقلیت قرار گرفته متکبرانه کنار رفته بود، حال به جای تقلیل مالیات‌ها، مالیات غیر مستقیمی بر شراب سیب در بریتانیا بست که مصیبت به بار آورد. این قانون مانند فرمان‌های معاضدت در آمریکا به بازرسان اجازه می‌داد از اماکن بازدید کنند، حتی نزد صاحبان کارخانه‌های شرابسازی به سر برند و حساب گالون‌های تولید شده را نگه دارند. فریاد بیداد بر ضد این استبداد در انگلستان چنان بلند و دامنه اعتراض چنان وسیع بود که ارتش به نواحی سیبخیز گسیل شد و پیت در پارلمان گویی ملهم از عالم غیب سخن اصولی جاودانی خود را گفت که فقیرترین فرد هم در کلبه خود می تواند در برابر تمامی نیروهای دولت پادشاهی بایستد. ممکن است کلبه او سست و ضعیف باشد، بام او بلرزد، باد آن را در نوردد، طوفان در آن رخنه کند، باران وارد آن شود، ولی پادشاه انگلستان معزون به دخول نیست. واحدی از قوای او جرأت عبور از آستانه آن آلونک مخروبه را ندارد. این صدایی بود که می توانست جلوی همه اشتباهات را بگیرد. حیف که گوینده خود ضعف‌های تأثرآور داشت. هیچ کس درآمد مورد انتظار از مالیات شراب سیب را حساب نکرده بود. معلوم نبود این مالیات پیش از آنکه نارضایی مردم دولت را ساقط کند، چند اندازه از کسر بودجه خواهد کاست. وزیر دارایی سر فرانسیس داشوود مرد بسیار عیاشی بود که به زودی 15 بارون لو دسپنسر شد. این شخص یکی از بانیان باشگاه بدنام آتش دوزخ بود که در صومعه‌ای بازسازی شده مجالس فسق و فجور برپا می کرد. وی از امور مالی خیلی سر در نمی آورد. یکی از معاصرانش گفته سواد حسابداری او محدود بود به محاسبه صورت حساب میکده و عدد 5 رقمی برایش رازی لاینحل است. با این حال او ظاهراً پی برده بود که مالیات شراب سیب فخر و مباهاتی نصیبش نخواهد کرد. می گفت مردم مرا با انگشت نشان خواهند داد و فریاد خواهند زد: این که می بینی بدترین وزیر دارایی است که در روزگار پا به عرصه وجود گذاشت. آگاهی از نارسایی خودشان در امر حکومت پیوسته دامنگیر اشراف و نجیب زادگانی بود که مقامهای حکومتی را انباشته بودند، به ویژه اگر که یگان صلاحیت آنان لقب و تبار بود. اهمیت فوق‌العاده سلسله مراتب اشرافی را همه در قرن 18 از دهقان گرفته تا پادشاه قبول داشتند. دامنه روشنگری زمان هنوز به مساوات طلبی نمی رسید. این مطلب را جورج سوم خود کاملا روشن گفت. لورد نورت مطمئنن گمان نمی کند که مردمی عامی چون آقای پنتون می تواند راه پسر ارشد یک لورد را سد کند. این پنداش اگر درست هم باشد کاملا نقطه مقابل چیزی است که من همه عمر یقین دانستم. باری لقب و تبار شرط لازم مقام بود، ولی لزوماً اعتماد به نفس به شخص نمی‌داد. در سالهای دهه 60 قرن 18 مارکی راکینگهام و دوک گرافتون به پاس مرتبت و ثروت به صدارت رسیدند و دوک ریچموند به وزارت ارتقا یافت. برای راکینگهام بسیار دشوار بود حتی در مقام وزیر اول، عنوان نخست وزیر اگرچه وافی به مقصود است هنوز به کار برده نمی شد. ایستاده حرف بزند و گرافتون پیوسته شکایت می کرد که از پس کارش بر نمی آید. دوک نیوکاسل که در 12 ولایت ملک و آبادی داشت و از میراث خودسالی 40,000 لیر درآمد می برد و چند بار وزیر اول شد و 40 سال تمام عزل و نصب سیاسی کرد، آدمی بود ترسو و نگران و حسود و احتمالاً یگانه دوک در تاریخ که همیشه و همه جا منتظر بود به او بی‌اعتنایی شود. لورد نورت که در سراسر دهه بحرانی 70 بیشتر به حال اعتراض در رأس حکومت بود و نیز خود جورج سوم هر دو می‌نالیدند که از عهده مسئولیت‌هایشان بر نمی‌آیند. مالیات شراب سیب کارت را به استخوان‌ها رساند و سبب برکناری لورد پیوت منفور شد. از جمله اتهاماتی که به او بستند یکی این بود که با طرفداری از حق ویژه ملوکانه که توری‌ها هوادار آن بودند پادشاه را گمراه کرده است. وی در 1763 استعفا کرد و جورج گرنویل برادر زن پیت به جای او نشست. با وجود آنکه مالیات شراب سیب آشکارا به ناکامی برخورده بود و در ظرف 2 سال ملغا شد، دولت انگلیس باز به قصد ازدیاد درآمد همین شیوه مالیات بندی را در آمریکا به کار بست. جورج گرنویل هنگام احراز ریاست دولت در 51 سالگی مردی بود جدی و سخت کوش، در میان مشتی افراد متفنن، مردی بی نهایت درست کار در میان جمعی رشوه‌خوار و کوته‌بین و از خود راضی و فضل فروش. گرنویل آدمی طبعاً مقتصد بود که خود را مقید می دانست با درآمد شخصی زندگی کند و حقوقش را کنار نهد. جاه طلب بود ولی ظرافت و نزاکت هموارسازی راه جاه طلبی را نداشت. هوراس والپول محرم بیمثال اسرار او را تواناترین مرد کار در مجلس عوام می شمرد. گرنویل از زمره اعیان یا وارث لقب اشرافی نبود ولی از طریق خانواده و پیشینه خیش با خانواده های حکومتگر ویگ که مناصب حکومتی را در انحصار داشتند مربوط می شد. مادرش از خانواده تمپل بود و برادر ارشد او ریشارد از همین راه عنوان لورد تمپل را به ارث برد. داییش وایکانت کابم مالک استو یکی از عالی ترین املاک ناحیه بود. جورج جوان راه مرسوم رجال انگلستان را پیمود. از مدرسه ایتن به کالج کرایست چرچ آکسفورد رفت. در اینر تمپل درس حقوق آموخت و در 23 سالگی پروانه وکالت گرفت. در 1741 در 29 سالگی از حوزه خانوادگی به پارلمان راه یافت و این کرسی نمایندگی را تا پایان عمر نگه داشت. وقتی به فکر وزارت افتاد، با خود شرط کرد این سمت را برخلاف معمول با تسلط و احاطه بر کار به دست آورد و لذا در سایه حمایت پیت که شوهر خواهرش بود در اکثر مقام‌های مهم خدمت کرد و البته خود هم در امر زناشویی بیکار ننشست و با خواهر یکی از وزیران اصلی کابینه ارل اگرمونت ازدواج کرد. این الگوی وزارت در بریتانیا بود وزیران در 1760 همه متعلق به 200 خانواده از جمله 174 خانواده اشرافی بودند. از مدرسه و دانشگاه همدیگر را می‌شناختند، از طریق زنجیره عموزاده‌ها و دایی‌زاده‌ها و عمه‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌ها و خیشان سببی و ناپدری‌ها و نامادری‌ها و خواهرها و برادرهای ثمره ازدواج‌های دوم و سوم با هم منسوب می‌شدند. با خواهران و دختران و بیوه‌های یکدیگر عروسی می‌کردند و معشوقه‌های خود را مدام با هم تاخت می‌زدند. مخدره به نام آرمستد این نقش را برای لورد جورج جرمین، برای پسر برادر او دوک دورست، برای لورد داربی، برای ولیعهد و برای چارلز جیمز فاکس به ترتیب ایفا کرد و سرانجام به ازدواج آخری درآمد. حضرات یکدیگر را به مناسب مختلف می‌گماردند و برای هم مسند و مستمری جور می‌کردند. از 27 نفری که در فاصله 1760 تا 1780 مقام‌های بالا در انگلستان داشتند، 20 تن آنها مدرسه ایتن یا وست مینستر و سپس به کالج کرایست چرچ یا ترینیتی در آکسفورد یا کالج ترینیتی یا کینگز در کمبریج رفته بودند. سیاحت بزرگ اروپا مرحله بعد برای اکثر آنها بود. از این 27 تن، دو نفر دوک، دو نفر مارکی، دو نفر ارل، دو نفر لرد اسکاتلندی، یک نفر لرد ایرلندی، شش نفر پسر کوچکتر لردها و فقط 5 نفر عوام بودند. که یکی از آنها پیت، سیاستمدار برجسته وقت بود و 3 نفر دیگر کسانی که از راه رشته حقوق به ریاست دیوان عالی رسیدند. حقوق تنها رشته تخصصی متناسب نوجوانان اعیان و اشراف، و نیز آقازاده های عوام بود و نردبان ترقی بلند پروازان به شمار می رفت. پیوستن به ارتش و کلیسا آموزشی لازم نداشت. اعیان و اشراف و مالکان مرفه از قبل مال الاجاره و معادن و منابع زمین های خود سالانه 15,000 لیره یا بیشتر درآمد داشتند. خانه و زندگی بزرگ، کشتزارها، استبلها، جایگاه های پرورش و نگهداری اسب، پارک و باغ های متعدد را می گرداندند. از میهمانان بیشمار پذیرایی می کردند و فوجی از نوکر و مهتر و شکاربان و باغبان و کشتکار و کارگر فنی در استخدامشان بود. مارکی را کینگهام، ثروتمندترین زمامدار این دوره به استثنای دوکا، از زمینهای خود در یورکشیر و نورتمپتونشیر و ایرلند سالیانه نزدیک 20,000 لیره درآمد داشت، در یکی از بزرگترین خانه های انگلستان به سر می برد، با زن متمولی ازدواج کرد، 3 حوزه انتخاباتی پارلمان و 23 شغل دفتری و 5 مسند کلیسایی را در تویول خود داشت و به این و آن می فروخت و ضمناً حکمران نظامی وست رایدینگ در یورکشیر و خود شهر یورک هم بود. دارندگان ثروت و امتیاز و صاحبان املاک بزرگ برای چه وارد حکومت می شدند؟ تا اندازه‌ای برای اینکه حکومت را قلمرو مسئولیت خود می‌پنداشتند. ضرب المثل بزرگی مسئولیت دارد، ریشه‌اش در تکالیف فئودالی بود که اعیان و اشراف را در آغاز موظف می‌داشت در شورای سلطنتی خدمت کنند. البته اینها از دیرباز به عنوان ارباب و امین صلح بر ولایت‌های محل سکونت خود حکمرانی کرده بودند. دولت مداری عناوین محلی همراه می آورد و پیشه نجیب زادگان و وظیفه اشراف زمیندار محسوب می شد. در انتخابات 1761، 23 تن از پسران ارشد اعیان پس از رسیدن به سن قانونی 21 سالگی در نخستین فرصت وارد مجلس عوام شدند و همه به جز 2 تن کمتر از 26 سال سن داشتند. افزون بر این، مقام‌های بالا وسیله‌ای بود برای مساعدت به خیشان و وابستگان. از آنجا که املاک متعلق پسر ارشد بود، ثروت شخصی کمتر به حدی می‌رسید که برای زندگی پسرهای کوچکتر و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها و عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌های تنگ دست و ملازمان مستحق کفایت کند. موضع ضروری بود، چون این نانخورها راه دیگری برای امرار معاش نداشتند. اعیان و اشراف در هیچ حرفه‌ای مگر رشته حقوق آموزش نمی‌دیدند. وزیران از طریق تفقد و پیوندهای درباری از منصوبان خیش نگهداری می کردند. شمار حقوق بگیران بیکار با وظایف کم و بیش مبهم بی حساب بود. سر رابرت والپول، وزیر مقتدر پادشاه پیشین، مشاغل زیادی را از جمله حسابرس مبادلات ارزی، مأمور نظارت بر مبادلات ارزی و دبیر تومارها میان سه پسر خود از جمله هوراس قسمت کرد. در ضمن دو تا از پسرها تحصیلداری گمرکات را مشترکاً بر عهده داشتند. جورج سلوین، آدمی زنبار و شیک پوش که دلبستگی ویژه به حضور در مراسم اعدام در ملأ عام داشت، به سمت مدیر دفتر دادگاه باربادوس منصوب شد و مدتی در این سمت خدمت کرد، بیان که حتی یک بار جزیره محل مأموریتش را به قدوم خیش مزین کند. یکی از دلایل ناچیز بودن عواید گمرکی آمریکا آن بود که مأموران وصول اغلب آسوده در خانه‌های خود در انگلستان می‌لمیدند و وظایف خود را به جانشینانی کم حقوق و رشوه‌گیر می‌سپردند. جادوی مقام و قدرت آدمیان را چه هنگام نیاز و چه هنگام رفاه در همه احوال و ادوار بیش از تفقد و التفات مسحور کرده است. ارل شلبرن، یکی از وزیران نسبتاً زیرک آن زمان، این مطلب را بی‌پرده گفت: دلخوشی من از مستر کار بودن تنها سود و منفعت نیست، بلکه ایفای نقشی است در خور شأن و توانم. اشراف قرن 18 انگلستان همچون دیگران تسلیم این جذبه می شدند. حتی دوک نیوکاسل که از مقام و منصب واهمه داشت، به گفته هوراس والپول به علت شور و حرارتش برای قدرت در صف مقدم بر آن همه فائق آمد. این افراد در جوانی سر کار می آمدند، از این رو به ندرت آموزش دیده یا آماده کار بودند. در برخورد با دشواری ها بیقرار و بی‌حوصله می شدند و نصف سال پناه می بردند به زیبایی و جذابیت خانه های بیرون شهر خود، به استبل ها و مسابقات اسب دوانی، به شکارگاه ها و تفنن منظر سازی در باغ های خیش. خلق و خو قابلیت های فردی آنها همانند هر گروه دیگری متفاوت بود. بعضی وظیفه شناس بودند، بعضی کارشان را سرسری می گرفتند، بعضی آزاد می اندیشیدند، بعضی ارتجایی، بعضی را قمار و مشروب فاسد کرده بود، بعضی با فکرتر، تواناتر، درس خوانده تر از دیگران بودند، ولی برخورد آنها با امر حکومت بر روی هم حرفه‌ای نبود. حرفه حکمرانی در حقیقت وجود نداشت و تصوران لابد دستن در کاران را می لرزند. تفریح‌های اجتماعی معمولاً مقدم بر هر چیز بود، وقت باقی مانده صرف کار دولتی می شد. جلسه‌های هیئت دولت نامرتب و بی برنامه بود و اغلب در اقامتگاه وزیر اول در لندن و سر شام برگزار می شد. حس مسئولیت همیشه قوی نبود. لورد شلبرن که حس مسئولیت استواری داشت، روزی با یکی از همکاران درد و دل می کرد که چقدر عصبانی کننده است، که لورد کمدن و دوک گرافتون فقط به لندن می آیند تا با عقاید سرسری خود رأی کابینه را ببرند. در روزگاری که جنون دنیای از ما بهتران قمار کردن بود و خانمها مجالسی برای ورقبازی در خانه های خود ترتیب می دادند که در روزنامه ها آگهی می شد و مردها تا سپید دم در باشگاه بروکز می نشستند و مبالغی هنگفت روی گردش یک ورق یا شرط بندی های بی‌معنا بر سر باران آمدن فردا یا خواننده اپرا در هفته بعد می‌بردند و می‌باختند، بعد دارایی‌ها آسان از دست می‌رفت و بدهکاری وضعی عادی بود، چنین کسان در مسند وزارت چگونه خود را با ارقام بی‌رحم بودجه و میزان مالیات و دیون ملی تطبیق می‌دادند. زندگی اشرافی واقع‌نگری در حکومت را نمی‌پرورد. اینان در خانه محضان که لب از لب بر می داشتند یا سری می جنباندند، خدمتکاران هر گونه حاجت آنها را بر می آوردند. به دستور کیپابیلیتی براون یا دیگر محبت سازان، کارگران به زمین های مسطح پستی و بلندی های ملایم می دادند، دریاچه و چشمنداز و باغ و بوستان می آفریدند، از دریاچه تا خانه چمنزارهای پیچ در پیچ می گستردند. اگر دهکده استو دور نمای مورد نظر طراح را به هم می‌زد، تمامی ساکنان را به خانه های جدید در دو مایلی آنجا کوچ می دادند. دهکده قدیمی را با خاک یکسان می کردند. خاک ها را شخ می زدند و درخت می کاشتند. لورد جورج جرمین، وزیر مسئول عملیات نظامی در انقلاب آمریکا، در خانواده سکویل به دنیا آمد و در نوول ملک خانوادگی خود پرورش یافت که 7 حیاط داشت و بام‌های متعدد با بلندی‌های متفاوت و چنان پهناور بود که از دور مانند شهری می‌نمود. در دوران کودکی او پدرش در یک حرکت گشاده دستانه 200 نهال گلابی، 300 سیب ترش، 200 گیلاس، 500 راج، 700 فندق قرض کرد و 1000 راج دیگر برای محفوظ نگه داشتن باغچه آشپزخانه از انظار و نیز 2000 آلش در پارک یک جا کاشت. ذوق و سلیقه‌ها همواره منحصر به تفنن در هوای آزاد و یا سرگرمی در باشگاه ها نبود. آموزش دبیرستانی و دانشگاهی افراد را به اصطلاح با زبان و ادبیات کلاسیک لاتین و مقداری یونانی آشنا می کرد و سیاحت بزرگ در قاره اروپا الفت مختصری با هنرها پدید می آورد که خریدن و سوغات آوردن تابلوهای نقاشی و پیکرهای قالبی مجسمه های معروف یونانی و رومی حاصل آن بود. سیاحت بزرگ معمولاً روم را نیز در بر می گرفت، شهری که ظاهراً از زمان پاپ‌های رنسانس چندان تغییری نکرده بود. یکی از انگلیسی‌های بازدید کننده می نویسد، حکومت آنجا بدترین حکومت ممکن است. جمعیت 1/4 کشیش، 1/4 مجسمه و 1/4 مردم بیکارند. زمامداران بریتانیا اگر می‌خواستند می‌توانستند از بیرون طبقه محدود خود روشنفکران برجسته را به رایزنی بگیرند. راکینگهام وقتی پس از کنار رفتن گرنویل به زور نخست وزیر شد، شاید از آنجا که کمبودهای خود را می‌دانست سر عقل آمد و حقوقدان جوان و زیرک ایرلندی ادموند بریک را منشی مخصوص خود کرد. لورد شلبرن جوزف پریستلی دانشمند نامدار را به عنوان کتابدار و مصاحب ادبی خود به کار گماشت و خانو مستمری سالانه‌ای برای همه عمر در اختیارش نهاد. جنرال هنری سیمور کامبی، وزیر جنگ و فرمانده آینده کل قوا، فیلسوف سیاسی دیوید هیوم را معاون اداری خود کرد و به خواهش هیوم مقرری سالانه مبلغ 100 لیره برای ژان ژاک روسو که در آن هنگام در انگلستان میزیست ترتیب داد. خود کامبی هم گاه دست به قلم می برد و نمایشنامه کمدی به اقتباس از فرانسه نوشت که در تماشاخانه دروری لین روی صحنه آمد. ارل دارتمت، وزیر کابینه نابرادریش لورد نورت، حامی اصلی مدرسه الیزار ویلاک برای سرخپوستان بود که بعدها کالج دارتمت شد. 18 نقاش از جمله رامنی تصویرش را کشیدند. دارتمت مشوق وفادار ویلیام کافبر شاعر هم بود و مقرری و خانه آرامی برای او تدارک دید که هرگاه به حمله های جنون مبتلا می شد پناهگاه شاعر بود. قشر بالای طبقه حاکم انگلستان با همه ذوق و فرهیختگی کمتر مغزهای برجسته در این دوره بیرون داد. دکتر جانسون اعلام کرد کسی را نمی شناسد که از حد متعارف چند تان بالاتر رفته باشد مگر 2 تن. یکی ویلیام پیت و دیگری ادموند بریک که هیچ کدام کاملا از قشر بالا نبودند. پیت در یکی از بیانات خود به عاملی بیشک ذهنی اشاره کرد و گفت به ندرت به پسر بچه‌ای برخورده که برای همه عمر در ایتن مرعوب نشده باشد. پیت فرزندان خود را در خانه نگه داشت و آموزش خصوصی داد. ویلیام موری، ارل منسفیلد، حقوقدان اسکاتلندی که بعدها دادستان کل و رئیس دیوان عالی شد، روحیه زمان را بهتر می فهمید. وی به برادرزاده خود، مارکی آینده راکینگهام، بدون موفقیت چندان دوره تاریخ و بلاغت و ادبیات کلاسیک درس داد. و وقتی پسر 21 ساله شد به او نوشت، هیچ چیز دل مرا چنین به دست نمی آورد که بینم جوانی به سن و سال تو در میان آن همه دام و وسایلی که بیخردی سر راهش قرار داده جرأت تعقل و به هنگام نارضایتی جرأت تفکر به خود داده باشد. این وضع دوره 1760 تا 1780 بود. جرأت تفکر و تعقل صفت بارز آن روزگار نبود، ولی در کدام دوره بوده؟ شاه جوانی که بر این جماعت فرمان میراند خیلی در این سالها هواخواه نداشت. جورج سوم وقتی در 1760 در 21 سالگی به تخت نشست، هوراس والپول او را بلند قامت و پرزرق و برق و باوقار و خوش برخورد توصیف کرد. ولی خوشرویش بدبختانه ساختگی بود. جورج در 12 سالگی پدرش را از دست داد و در محیطی غرق شدیدترین نفرت و عداوت میان پدر بزرگش جورج دوم پادشاه انگلستان و پدرش فردریک ولیعهد آن کشور بزرگ شد. کینه پدر و فرزندی در خاندانهای پادشاهی بی سابقه نبود، ولی در این مورد به نهایت رسید و جورج جوان را به همه کسانی که در خدمت پدر بزرگش بودند بدگمان ساخت. تا آنجا که یقین کرد جهانی که فرمان رواییش را به ارث برده عمیقا پلید است و وی وظیفه بهکرد اخلاقی آن را بر عهده دارد. در حلقه تنگ خانوادگی در کاخ لستر بدون هیچ گونه تماس با دنیای بیرون جورج تعلیم و تربیت ناقصی دید و مردی یک دنده محدود غمگین و نامطمئن از خود بار آمد. مربیش لورد والدگریو گزارش کرد که او دوست دارد به انزوای اتاق مطالعه‌اش برود و از بدخلقی خود لذت مالی خولیایی برد. کمتر کار نادرست می کند مگر در مواقعی که درست و نادرست را عوضی بگیرد و در این موارد هدایت او به راه راست مشکل است، چون فوق‌العاده کاهل است و حب و بغض‌های شدید در دل می پرورد. حب و بغض شدید در ذهنی نابهنجار برای حکومت خطرناک است و در مقام‌های قدرتمند بس خطرناک‌تر می‌شود. جورج در یک انشای دوران کودکیش درباره شاه آلفرد نوشته بود که وقتی آلفرد به تخت نشست، احدی در میان زمامداران نبود که به کلی فاقد شایستگی برای مقام خیش نباشد و همه روی هم رفته در اجرای وظایف خود بسیار فاسد بودند. آلفرد اصلاح ناپذیران را کنار زد، دیگران را اصلاح کرد و به استعانت قادر متعال که خدعه متکبران و جاه طلبان و دغلکاران را در هم می شکند بر سرور و افتخار کشور بیافزود. نظر جورج درباره وزیران خودش و برنامه آنها چنین بود که باید نظام را پاکسازی کند، حکومت صالح حکومت خودش را بازگرداند و دستور مادرش را انجام دهد که گفت جورج پادشاه باش. در این زمان رجال ویگ از راه بذل و بخشش چشمگیر مقام ها و در دست داشتن حق عزل و نصب ها آسوده دل حکومت می کردند و وقتی دیدند که جورج سوم از همان روز نخست سلطنت در صدد برکناری آنها برآمده است، اکثرا طبعا گمان بردند که او قصد اعاده پادشاهی مطلقه را دارد که در سده پیش به بهای گزاف شکست داده شده بود. جورج نیازمند کسی بود که در ذهنش جای پدر را بگیرد، پس با ستایشی جنون‌آمیز که مسلم بود به دل سردی خواهد کشید و کشید، دل به ارل بیوت بست. از آن پس تا زمانی که به یافتن فردی آرام و بی تکلف مانند لورد نورت موفق شد، از وزیران اول خود یا ناراضی و بیزار یا زیادی با آنها متکی بود و چون تا حدودی اختیار عزل و نصب وزیران را داشت، این جست و خیزها و نوسانها دولت را متزلزل می ساخت. پیت از حلقه اطرافیان ولیعهد پدر جورج در آمده و به جورج دوم خدمت کرده بود. از این رو جورج سوم او را سیاه دلترین افراد و مار به راستی خوشخط و خال می خواند و سوگند یاد کرد که دیگر وزیران را هم به سزای نمک نشناسیشان برساند. جورج گاه نزد بیوت اعتراف می کرد که از عدم اعتماد به نفس و بی تصمیمی خود رنج می برد، ولی در این حال به محق بودن خود یقین داشت و بر پایه این فرض بنیادین که شخصا چیزی جز خیر و صلاح نمی خواهد، هر کس را که با او موافق نبود رذل و بی آبرو می شمارد. بدین ترتیب وی فرمان روایی نبود که مهاجرنشین های نافرمان را بفهمد یا سعی کند بفهمد. یکی از ضعف‌های حکومت انگلستان فقدان یک پارچگی یا مفهوم مسئولیت جمعی بود. یکی که وزیران را پادشاه می‌گماشت و هر کدام معمولاً بدون مشورت با همکاران سیاست خود را دنبال می‌کرد. حکومت منبعث از پادشاه بود و جاه طلبان می بایست التفات ملوکانه را بجویند و با شخص شاه اشتراک مساعی داشته باشند و این کار در دوران جورج سوم به مراتب دشوارتر از دوران نخستین هانووریان خشک مغز خارجی زاده شد. پادشاه تا حدی رئیس قوه اجراییه بود و حق برگزیدن وزیران را داشت، ولی نه صرفاً بر پای رأی و التفات ملوکانه. وزیر اول و همکارانش می بایست از پشتیبانی رأی دهندگان برخوردار می بودند، یعنی با وجود نبودن احزاب سیاسی در پارلمان اکثریت می داشتند و برای تصویب و اجرای سیاست های خود به پارلمان تکیه می کردند. و الوز وقتی اکثریت هم حاصل می شد، عمل کرده دمدمی و عاطفی جورج سوم در 10 سال اول پادشاهی، یعنی در سالهای شکل گرفتن منازعه آمریکا در اعمال حق برگزیدن وزیران، دولت‌ها را دچار بلا تکلیفی شدید می‌کرد. و در ضمن کشاکش گروه‌ها برای کسب قدرت و جلب تفقد همایونی هم موجب بروز بغض و کینه‌های شخصی می‌شد. هیئت دولت مجموعه سیال بود، پیوسته در حال تغییر و ترمیم و بدون سیاستی مشخص. رئیس آن را صاف و ساده وزیر اول می نامیدند. مقاومت در برابر عنوان نخست وزیر که گرنویل آن را نفرت انگیز می خواند، میراث صدارت 20 ساله سر رابرت والپول بود و ترس از اینکه باز قدرت در دست یک تن تمرکز یابد. وظیفه نخست وزیر را هر جا لازم می شد، لرد اول خزانه داری انجام می داد. کابینه اجرایی گذشته از لرد اول مرکب از 5 یا 6 نفر بود، از جمله 2 وزیر ارشد برای امور کشور و خارجه که معلوم نیست چرا وزارت شمالی و وزارت جنوبی نامیده می شدند و رئیس دیوان عالی قضایی و رئیس شورا، یعنی شورای مشاوران سلطنتی مشتمل بر گروه شناور بزرگی از معاونان وزارتخانه ها، وزیران پیشین و بزرگان مملکت. لرد اول دریاداری نماینده شاخه عمده نیروهای مسلح بود و گاهی نه همیشه در گروه زبده کابینه شرکت می جست. ارتش را وزیر جنگ اداره می کرد که عضو کابینه نبود، و یک خزانه‌دار کل که ناظر پرداخت‌ها و تدارکات بود و سودآورترین شغل دولتی را داشت. ارتش در هر حال در شوراهای سیاست‌گذاری نماینده‌ای نداشت. تا 1768 هیچ وزارتخانه‌ای اختصاصاً عهده‌دار امور مهاجرنشین‌ها یا اجرای مقررات مربوط به آنها نبود. در عمل امور مهاجرنشین‌ها را وزارت بازرگانی و مهاجرنشینی اداره می‌کرد و نیروی دریایی که با ماورای اقیانوس‌ها تماس داشت وسیله اجرای سیاست بود. وظایف روزانه حکومت را لردهای کهتر، معاونان وزارتخانه‌ها، مأموران عالی رتبه گمرک و نهادهای دیگر انجام می‌دادند و لوایح پارلمانی را پیشنهاد و پیشنویس می‌کردند. این مأموران دیوانی تا سطح کارمندان دونپای دفتری و همچنین فرمانداران مهاجرنشین‌ها و کارمندان آنها و مأموران دریاداری در آن دیار از طریق توصیه و رابطه منصوب می‌شدند. رابطه عامل پیوند دهنده طبقه حاکم و کلید رمز زمان بود و عموماً به اداره امور زیان می‌رساند. بعضی این امر را تشخیص می‌دادند. وقتی دوک نیوکاسل از دریا سالار جورج انسون که پس از سفر دریایی مشهورش به دور جهان لرد اول شد، خواست که یکی از نمایندگان فاقد صلاحیت مجلس عوام را در اداره خود به کار گمارد که مبادا در آینده رأی مخالف بدهد. بیرو دربایستی جواب شنید که این عمل به نیروی دریایی لطمه خواهد زد. پاسخ دریا سالار این بود، که از جناب اشرف باید تمنا کنم جدن توجه فرمایند که اگر این توصیه های حوزه های انتخابی که حتما 1-2 تا هم نیست اجرا بشود، ناوگانتان به چه روزی خواهد افتاد؟ این رسم توصیه به مراتب بیش از 1 رأی مخالف در مجلس عوام به مردم زیان رسانده است. در ورای وزیران، در ورای سلطنت، پارلمان بر همه تفوق داشت و این تفوق، به بهای انقلاب، جنگ داخلی، شاهکشی، بازگشت خاندان پیشین پادشاهی و عزل دوباره شاه در قرن گذشته به دست آمده بود. در آرامشی که پس از آوردن هانووریان سرانجام برقرار گردید، مجلس عوام دیگر تریبون آتش‌سای کشمکش‌های بزرگ بر سر قانون اساسی نبود و واحدی شد کمابیش قانع، کمابیش بی حرکت، از نمایندگانی که کرسی‌های خود را مدیون رابطه و حوزه‌های انتخابی فاسد تویول خانواده بودند و انتخابات را می‌خریدند و در ازای مقام و مراهم و دریافت مستقیم پول به دولت رأی می‌دادند. در سال 1770 طبق برآورد 190 نماینده مجلس عوام مناصب پرمنفعت در اختیار داشتند که همه اهدای دولت بود. این رویه را همه پیوسته فساد و رشوه‌خواری می‌خواندند، اما چنان متداول و فراگیر بود که قبحان از میان رفته بود. نمایندگان به حزب‌های متشکل سیاسی وابسته نبودند و با هیچ نوع اصول سیاسی شناخته شده‌ای سر و کار نداشتند. هویت آنها برآمده از گروه‌های اجتماعی، اقتصادی یا حتی جغرافیایی بود. 558 نماینده مجلس عوام مرکب بود از اشراف‌زادگان ملاک، طبقات سوداگر و بازرگانان شهری و نیز 45 نماینده اسکاتلند و جمعی از زمینداران هند غربی که به اتکای درآمد خود از آن جزیره در انگلیس می‌زیستند. نمایندگان بر دو قسم بودند. اشراف روستانشین ولایات که هر ولایت به طور کلی دو نماینده از میان آنها برمی‌گزید و وکلای شهری که نماینده حوزه‌های انتخابی شهرها بودند، البته شهرهایی که موجع فرمان می‌توانستند نماینده در پارلمان داشته باشند. اشراف زادگان روستاها به شرط اینکه درآمد ملکی سالانهشان به 600 لیره می رسید، واجد شرایط نمایندگی بودند و بنابراین غالبا از میان اشراف استخاندار یا فرزندان لردها برگزیده می شدند. نماینده های حوزه های کوچکتر متحد اینها بودند، اما شمار رای دهندگان این گروه چنان محدود و خود حوزه ها چنان کوچک بود که می شد آنها را خرید و غالباً مالک محلی آنها را در قبضه داشت. این گونه حوزه ها معمولاً اعیان و اشراف را برمی‌گزیدند تا در پارلمان از منافع آنها حمایت کنند. بدین ترتیب اشراف زمیندار یعنی گروه اعیان روستانشین بزرگترین گروه مجلس عوام را تشکیل می‌دادند و ادعا داشتند که نماینده افکار عمومی‌اند، گرچه در حقیقت فقط با 160 هزار رأی انتخاب شده بودند. در حوزه‌های بزرگتر شهری حق رأی تقریباً به قاطبه مردم تعلق می‌گرفت و انتخابات آنها رقابت‌آمیز و اغلب پرجنجال بود. نمایندگان شهری معمولاً حقوقدان‌ها، بازرگانان، پیمانکاران، کشتیداران، افسران ارتش و نیروی دریایی و کارمندان دولت بودند و نیز کسانی که از برکت تجارت هند به مکنت و جاه رسیده بودند. این گروه با وجود همه نفوذشان با آرایی حتی کمتر، به سختی بیش از 85 هزار به مجلس می آمدند، چرا که گروه روستایی در سایه قدرت خیش اکثر جمعیت شهری را محروم از رأی نگه داشته بود. طبق برآورد در حدود نیمی از کرسی ها از طریق توصیه و التفات خرید و فروش می شد. این واقعیت را می توان از دستورهای لورد نورت به وزیر خزانه داری در انتخابات 1774 آشکارا دریافت. میگوید باید به لورد فالمس که اختیار 6 کرسی را در کورنوال داشت اطلاع بدهید که نورت موافقت دارد 3 کرسی را نامزدهای خود او اشغال کنند و هر یک 2500 لیره بپردازند. ضمناً آقای لک قادر نیست بیش از 400 لیره بپردازد، چنانچه او را نماینده لاست ویتیل کنیم، این کار 2000 گینی به دولت زیان می‌رساند. ترگونی قبول نخواهد کرد اگر گسکووین فقط 1000 لیره بدهد. از این گذشته، به کوپر خبر دهید که شما برای هر یک از کرسی های پنجگانه لورد اچکام 2500 لیره وعده داده اید یا 3000 لیره. من در نظر داشتم 12500 لیره به او بدهم، ولی او 15000 لیره مطالبه می کند. زعمای سیاسی قوم گاهی تا 7 یا 8 کرسی پارلمانی در اختیار داشتند. این نمایندگان معمولاً یک جمع خانوادگی بودند و منصوب به لردی در مجلس اعیان و دست جمعی زیر نظر ارباب خیش عمل می کردند، مگر در مواردی که موضوعهای حاد و اختلاف نظر پیش می آمد که در آن صورت گاه از روی عقیده رأی می دادند، شمار رأی دهندگان بعضی از ولایت‌ها چنان زیاد بود که زیر بار هیچ اربابی نمی رفتند. نمایندگان اینها و 30-40 حوزه انتخابی دیگر خارج از نفوذ ملاکان بزرگ خود را حزب روستانشینان می شمردند. در میان این جمع که همه از حکومت مرکزی رانده شده بودند، افکار توری یا محافظه‌کاری پسمانده از هواداران دلچرکین سلطنت در قرن 17 هنوز دیده می شد. ولایت‌ها از دیرباز به حکومت محلی عادت داشتند و دخالت لندن را در امور خود نمی پسندیدند و اصولاً از دربار و از مرکز بیزار بودند، ولی این مانع نبود که از دولت‌های ویک طرفداری کنند. نمایندگان ولایات وابسته به هیچ گروه، پیرو هیچ رهبر و در پی هیچ مقام یا عنوانی نبودند. به حوزه نمایندگی خود خدمت می کردند و طبق مصلحت آنجا و عقیده خود رأی می دادند. نماینده یورکشر در نامه‌ای نوشت: 12 ساعت در مجلس عوام بی حرکت نشستم و از این کار خود بسیار راضیم، چون بر مبنای جر و بحث‌های گوناگون دو طرف توانستم تصمیم بگیرم و علناً طبق عقیده خود رأی بدهم. افرادی که استقلال رأی داشته باشند می توانند فساد را شکست بدهند، مشروط بر اینکه تعدادشان کافی باشد. وقتی جورج گرنویل زمام امور را به دست گرفت، مشغله فکری اصلی او توانایی پرداخت بدهی‌های بریتانیا بود. ارتش را در سایه صلح پاریس از 120 هزار نفر به 30 هزار نفر تقلیل داد، ولی صرفه‌جویی‌هایش در نیروی دریایی از جمله کاهش شدید تسهیلات و تعمیرگاه‌های کشتی‌سازی هنگامی که پای عمل به میان آمد، نتایج فلج کننده داشت. در این احوال قوانین مالیات بندی بر بازرگانی آمریکا را هم تهیه می‌کرد. گرچه خوب می‌دانست که این امر چه احساساتی برمی‌انگیزد. مهاجرنشین‌ها در پارلمان نماینده نداشتند. ناگزیر کارگزار یا دلال‌های پارلمانی استخدام می‌کردند که حافظ منافع آنها در لندن باشند. و اینها اغلب یا خود نمایندگان مجلس بودند یا افرادی که به دولت دسترسی داشتند. ریچارد جکسون نماینده برجسته پارلمان و بازرگان و وکیل دعاوی در مواقع مختلف کارگزار کنتیکات، پنسیلوانیا، ماساچوستس، نیویورک و در ضمن رئیس دفتر گرنویل نخست وزیر بود. به فرانکلین نوشت: من تقریباً به هر جایی که دوستان مهاجرمان بخواهند دسترس داشته باشند دسترس دارم، ولی نمیدانم چرا به نسبت تلاشی که میکنم کار از پیش نمیبرم. جکسون و همکاران او هرچه از دستشان ساخته بود کردند تا مگر غبار بی‌اعتنایی را بروبند و نظرگاه مهاجرنشین‌ها را در پایتخت اشاعه دهند. گرنویل گذشته از جکسون که به عنوان وسیله ارتباط عمل می‌کرد، با فرمانداران مهاجرنشین‌ها و با ارزیاب کل گمرکات در مهاجرنشین‌های شمالی در مکاتبه بود و پیش از آنکه لایحه اجرای مقررات گمرکی را بنویسد، با آنها شور و مشورت می‌کرد. این حقیقت که آمریکاییان جمع‌آوری اجباری عوارض گمرکی را که این همه وقت بلا اجرا گذاشته شده بود، گونه این مالیات تلقی خواهند کرد و در برابر آن خواهند ایستاد، بر هیچ کس پوشیده نبود. فرماندار ماساچوستس فرانسیس برنارد گزارش داد که فرمان اولیه گرنویل به مأموران گمرک در نوامبر سال 1763 در مورد جمع‌آوری کامل عوارض جاری حراس بزرگتری در آمریکا برانگیخته است تا تسخیر 6 سال پیش دژ ویلیام هنری توسط فرانسویان. ضمناً برای خالی نبودن عریضه، از وزارت بازرگانی هم خواسته شد نظر بدهد که برای مهاجرنشین‌ها بی درد سرترین و خوشایند ترین شیوه اشتراک مساعی در تأمین هزینه های تأسیسات نظامی و غیر نظامی کدام است. از آنجا که خوشایند کردن این بار سنگین هیچ راهی نداشت و گرنویل هم پیشا پیش تصمیم خود را گرفته بود، احتمالاً انتظار پاسخ جدی نمی رفت. چشمانداز گرفتاری و درد سر دولت مداران را چندان به تشویش نینداخت، چون همان گونه که گرنویل به حق استدلال می کرد، هیچ کس دوست ندارد مالیات بپردازد، و نیز چون به هر حال عزم جزم کرده بود که آمریکا می باید و می تواند در پرداخت هزینه های حکومتی و دفاعی خود سهیم شود، دو وزیر ارشد کابینه، ارل هالیفاکس و ارل اگرمونت، کسانی نبودند که او را منصرف سازند. لورد هالیفاکس عنوان خود را در 23 سالگی به ارث برده بود و با انتخاب همسری ثروتمند بر مکنت خود افسوده بود. پدر دختر تمولی کلان بالغ بر 110,000 لیره در رشته نساجی برای خانم باقی گذاشته بود. هالیفاکس با این مشخصات مدتی در مقام آجودان خوابگاه سلطنتی و سرپرست تازی‌های شکاری و دیگر مناصب زینتی درباری خدمت کرد تا گردش چرخ سیاسی او را به وزارت بازرگانی رسانید و در این سمت که بود ایالت نووا اسکوتیا در کانادا بنیاد شد و مرکز آن را به نام او نامیدند. هالیفاکس مردی ضعیف ولی خوشمشرب بود، مشروب زیاد می‌خورد و بسیار زود پیر و خرفت شد و به هنگام خدمت در کابینه نخست برادرزادش لورد نورد در 155 سالگی جان سپرد. میخواری سنگین در این دوران معمولاً از عمر و توان می‌کاست. حتی آدم فوق‌العاده محبوبی چون مارکی گرامبی، فرمانده کل نیروهای انگلیس در 1766 تا 1770، سربازی شریف و نیکمنش از این مهلکه نرست. به گفته هوراس والپول، زیاده روی مداوم در شرابخوری او را در 49 سالگی با شتاب از جهان برد. چارلز جیمز فاکس که خود نیز از شرابخواران قهار بود، در انتخابات عمومی 1774 از پذیرایی‌هایی که می‌بایست در حین فعالیت‌های انتخاباتی بکند شکوه سر داد. روزی بعد از ظهر 8 مهمان آمدند و ساعت 3 تا 10 شب ماندند و 10 بطر شراب و 16 قدح پانچ هر کدام محتوی 4 بطر نوشیدند، یعنی هر نفر معادل 9 بطری. وزیر ارشد دیگر گرنویل، برادر زنش ال اگرمونت، هم بیلیاقت بود هم خودپسند. به پدر بزرگش رفته بود که به دوک متکبر سامرست شهرت داشت. هوراس والپول بیگذشت این شخص را آمیزه‌ای خواند از نخبت و بدخلقی و تربیت سخت. نه از کسب و کار چیزی می‌فهمید، نه ذره‌ای قابلیت پارلمانی داشت. و آنطور که می‌گفتند قابل اعتماد نیز نبود. آمریکایی‌ها را به دیده تحقیر می‌نگریست، ولی شرش از سر آنها زود کنده شد. و هنگامی که لایحه درآمد دولت هنوز در دست تهیه بود، به گفته والپول بر اثر پرخوری و سکته مغزی از پا درآمد. جانشین او ارل ساندویچ، لرد اول سلف و خلف دریاداری، از خلق و خوی شخصی گذشته هیچ فرقی با پیشین خود نداشت. قبراق و خوش برخورد و فاسد بود و از انتصاب‌ها و تدارکات نیروی دریایی به سود خود بهره می‌جست. شور و شوق او برای ناوگان تنها از سر تفنن نبود و در این راه بسیار کوشید، ولی سودجوی بی‌حساب او کارگاه‌های کشتی‌سازی و تعمیر کشتی را به رسوایی کشانید. تدارکگران را مغبون کرد و از کارایی کشتی‌ها بسی کاست. در جنگ با آمریکا که وضع و حال نیروی دریایی برملا شد، هر دو مجلس مقننه وی را استیضاح کردند. در نشست و برخاست اجتماعی یار غار دار و دست آتش دوزخ فرانسیس دشوود بود و چنان معتاد به قمار که وقت غذا خوردن نداشت. از این رو قطعه گوشت میان دو تکه نان می‌گذاشت و در حین ورق بازی می‌خورد و بدین گونه نام خود را به این خوراک حیاتی جهان غرب داد. در اثنایی که لایحه درآمد دولت در ظل توجهات چنین وزیرانی تهیه می‌شد، گام اختلاف زای دیگری بدون تصویب پارلمان برداشته شد. اعلامیه مرزها در 1763 اسکان سفید پوستان را در غرب کوههای الگنی قدغن کرد و این زمین‌ها را برای سرخ پوستان کنار نهاد. شورش مهیب سرخ پوستان به نام شورش پونتیاک که همه قبیله‌های سرخ پوست را از ناحیه دریاچه‌های بزرگ تا پنسیلوانیا در بر می‌گرفت و در مرحله خطر آن می‌رفت که انگلیسی‌ها را یکسره از منطقه بیرون براند، درس عبرت بود و حال اعلامیه مرزها می‌خواست مهاجران را از تجاوز به شکارگاه‌های سرخ پوستان باز بدارد و دل آنها را به دست بیاورد. و مانع برانگیختن آنها به جنگی تازه شود. یک شورش دیگر سرخ پوستی چه بسا بهانه به دست فرانسویان می داد و مبارزه با فرانسویان مستلزم هزینه های جدید بود که بریتانیا توانش را نداشت و پشت این انگیزه تمایل به محدود داشتن مهاجران به نواحی ساحلی اقیانوس اطلس نیز نهفته بود تا همچنان کالاهای بریتانیایی وارد کنند و ضمناً جلوی ماجراجویان و بدهکاران هم گرفته شود و اینها به آن سوی کوه‌ها نروند و آبادی‌های بیرون از سلطه بریتانیا در قلب آمریکا پی نریزند. در آنجا دور از بنادر لوازم و نیازمندی‌هایشان را مردم خود تهیه می‌کردند و این به پیشبینی شوم وزارت بازرگانی به زیان بی حد بریتانیا تمام می شد. در این میان مهاجران هم سرگرم تشکیل شرکت‌های سهامی به منظور اشاعه مهاجرت و کسب سود بودند و یا مانند جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین هوس دستیابی به زمین‌های دولتی فراسوی کوهستان‌ها را به قصد سوداگری در سر می پروراندند. و بدین جهت از اعلامیه مرزها خیلی استقبال نکردند. در نظر ساکنان ناآرام محلی این عمل مداخله خشم‌آور بود. آمریکایی‌ها پس از یک قرن و نیم پیروزی بر طبیعت وحشی دیگر نمی‌پذیرفتند که حکومتی از لردهای ابریشمین پوش حق داشته باشد از فرسنگ‌ها فاصله جلوی آنها را بگیرد و مانع تصاحب سرزمین‌هایی شود که آنها با تبر و تفنگ تسخیر می‌کردند. در فرونشاندن شورش پونتیاک نیروهای داوطلب آمریکا سهمی به مراتب بیشتر داشتند تا سرخ کت‌های بریتانیا و آمریکاییان اعلامیه مرزها را نه حمایت از سرخپوستان که طرح و تدبیر مفسدانه انگلستان برای واگذاری زمین‌های پهناور دولتی به نور چشمی‌های درباری شمردند. میگویند انس و آشنایی موجد تفاهم متقابل است و همدستی در پیکار دلها را به هم پیوند می‌دهد، ولی تمام نیروهای مهاجر و نفرات ثابت ارتش انگلیس در جنگ 7 ساله تأثیر وارونه داشت. علاقه و احترام و تفاهم اینها نسبت به همدیگر در پایان عملیات از پیش کمتر شده بود. نیروهای مهاجر طبعاً از تکبر ارتش بریتانیا خوششان نمی‌آمد. از افسرانی که حاضر نبودند به افسران مهاجر درجه مساوی اعطا کنند، از رسم سرخ کت‌ها در زرق و برق دادن به سر و وضع خود، سربازان بریتانیایی سالی 6500 تن آرد صرف سفید کردن کلاهکیس و شلوارهای سواری خود می‌کردند. از آوردن قوای مهاجرنشین‌ها زیر فرمان فرماندهی عالی انگلیسی‌ها و به طور کلی از تکبر و تفاخر بیزار بودند، و این نامنتظر نبود. از سوی دیگر تنفر انگلیسی ها از سربازان مهاجر که بالاخره هم به یاری فرانسویان شمشیر انگلیسی ها را به نشان تسلیم گرفتند، یکی از شگفت ترین، ژرف ترین و زیانبارترین سوء داوری ها در سالیانی بود که سرانجام به درگیری منجر شد. ژنرال وولف، قهرمانی که در 32 سالگی کبک را گرفت و آخر سر در میان نبرد جان باخت، چگونه می توانست تکاوران آمریکایی را که در کنارش می جنگیدند بدترین سربازان جهان بنامد؟ و در نامه دیگری بیفزاید، آمریکایی ها به طور کلی کثیف‌ترین و پست‌ترین و ترسوترین سگهایی هستند که می توان تصور کرد، بیشتر مزاحمند تا نیروی واقعی برای قشون. تکاوران جنگلی آمریکایی بی تردید در قیاس با سرخ‌کت‌های کلاهگیس سپید انگلیسی کثیف بودند. محک ارتش‌های اروپایی ظاهر آراسته بود تا آنجا که سر و وضع معیار داوری قرار می‌گرفت. سر جفری امرس نیز در حق تکاوران قضاوت بدی داشت و جانشین وولف ژنرال جیمز موری می‌گفت آمریکایی‌ها برای جنگ بسیار فاقد شایستگی و شکیبایی‌اند. کسان دیگری هم که در جنگل‌ها و اردوهای آمریکا شانه به شانه تکاوران خدمت می‌کردند، آنها را اراذل و باش، بی انضباط و بزدل می‌خواندند. این داوری‌ها در انگلستان به مبالغه گرایید و به شکل رجزخوانی‌های ابلهانه درآمد. مثلا ژنرال تامس کلارک، آجودان شاه، در حضور فرانکلین گفت تعهد می‌سپارد که با 1000 سرباز پیاده از یک انتهای آمریکا به انتهای دیگر برود و تمامی مردها را بعضی با زور و و بعضی با اندکی نوازش اخته کند. دلیل احتمالی این سوء داوری مصیبت بار را شاید بتوان در ماهیت متفاوت خدمت نظام از یک سو برای سربازان حرفه‌ای بریتانیا و از دیگر سو برای سربازان مهاجرنشین‌ها جست. سرباز مهاجرنشین بر طبق قراردادی با مجلس محلی خود برای زمانی محدود و مأموریتی مشخص و با حقوق و ساز و برگ معین به خدمت در می آمد. وقتی در اجرای قرارداد استخدامش کوتاهی می دید که لاجرم در هر جنگی پیش می آید، پا پس می کشید، از انجام وظیفه سر می پیچید و چنانچه به شکایتش رسیدگی نمی شد، صاف و ساده رو به خانه می کرد. آن هم نه تک تک و به صورت گریز پنهانی، بلکه آشکار و دست جمعی، به عنوان واکنش طبیعی در برابر نقض پیمان. این رفتار برای اسواران شاهی و هنگهای سوار و پیاده ارتش بریتانیا غرق فخر و سنت لشکر خود اصلا قابل درک نبود. فرماندهان انگلیسی می‌کوشیدند قوانین و مقررات جنگی را به کار بندند، اما جنگجویان مهاجرنشین به هیچ وجه حاضر نبودند از حالت غیر نظامیانی که موقتاً به ارتش می‌پیوندند دست بردارند و نمی‌خواستند نظامی حرفه‌ای بشوند. پس سرسختانه از گردن نهادن به آن قوانین امتنا می کردند و هر جا قافیه تنگ می شد همه با هم پا به فرار می گذاشتند. این بود که آنها را اراذل و اوباش می خواندند. در این احوال کلیسای انگلیکن بریتانیا در صدد برآمد در نیو انگلند حوزه اسقفی درست کند و این رنجش تازه‌ای بار آورد. توانایی شگفت مذهب در برانگیختن خصومت سبب شد که این دورنمای اسقفی بدگمانی آمریکاییان را بسی دامن بزند. اسقف در دیده مهاجران سرپلی بود برای خودکامگی، آلتی بود برای خفه کردن آزادی وجدان و نیو انگلندی ها بیش از هر کسی این آزادی را ارج می نهادند. دری مخفی بود به روی پاپیگری و منبعی مطمئن برای اخذ مالیات های جدید، در حمایت از سلسله مراتب کلیسایی. حقیقت آن بود که دولت بریتانیا که حسابش از کلیسا جدا بود، اصلا قصد اسقفیه جداگانه برای آمریکا نداشت. با این حال فریاد اسقف نمی‌خواهیم نیز به سان مالیات نمی‌پردازیم یا فریاد بعدی چای نمی‌نوشیم همچنان بر هوا بود. اسقف که هیچ، حتی تیر دکل کشتی‌های نیروی دریایی بریتانیا نیز مایه برخورد و استکاک بود. قانون کاج سپید اهالی را از بریدن و انداختن درخت‌های بلند باز می‌داشت تا اینها برای دکل‌سازی کشتی‌های نیروی دریایی بریتانیا محفوظ بمانند. اگر در پایان جنگ 7 ساله، یعنی موقعی که لزوم تشکیلات اداری جدید و یک دست برای گرداندن امور مهاجرنشین‌ها ابتدا احساس شد، به منظور تداوم و سرپرستی منطقی آنجا وزارتخانه مختص آمریکا به وجود آمده بود، شاید این منازعات رنگارنگ روی نمی‌داد. لحظه استرار بود، قلمروی تازه و پهناور می‌بایست در کشور مادر ادغام شود. منشورهای گوناگون مهاجرنشین‌ها دردسرهایی فراهم آورده بود، ولی نیاز برآورده نشد. خطاکاری‌های لرد بیوت و تمهیدهای همکاران و رقیبان در دوره پس از او همه فعالیت‌های سیاسی را جذب کرد. امور پریشان و پراکنده امپراتوری به وزارت بازرگانی واگذار گردید که تنها در یک سال، سال 1763، سه متصدی مختلف داشت. لایحه درآمد که در فوریه 1764 تقدیم پارلمان شد، متضمن موادی بود که ناگزیر گرفتاری پیش می آورد. از عوارض ملاس، تکیگاه تجارت نیو انگلند که سالها فراموش شده بود، مختصری می کاست، ولی در عوض مقرر می کرد که عوارضی تازه به میزان 3 پنی از هر گالون ملاس دریافت شود. صلاحیت محاکمه متخلفان را از دادگاه‌های عادی می‌گرفت که هیئت منصفه آنها خود شهروندان بودند و لذا نه چندان راغب به محکوم کردن همشهریان و به دادگاه‌های ویژه دریاداری بدون حضور هیئت منصفه در شهر هالیفاکس در کانادا می‌سپرد که رشوه دادن به قضات آن برای بازرگانان مهاجرنشین‌ها کار ساده‌ای نبود و هر متهم برای دفاع از خود می‌بایست به آنجا مسافرت می کرد. لایحه بی پرده می گفت که منظور آن تحصیل درآمد در آمریکا برای تادیه هزینه های دفاع و حفاظت و نگهداری آنجاست و همین زنگ خطر را به صدا درآورد. آمریکایی ها حق دولت مرکزی انگلستان را برای تنظیم بازرگانی خواه ناخواه قبول داشتند، اما مصمم بودند که حق وضع مالیات برای تأمین درآمد را به دیگران ندهند. واهمه اصلی آنها از این بود که کسب و کار از هم بپاشد. روزگاری که عوارض گمرکی توهم بیش نبود، داد و ستدها پرفایده بود، ولی تحمیل 3 پنی عوارض بر هر گالون ملاس جایی برای سود باقی نمی گذاشت. کارگزاران مهاجرنشین ها در انگلستان مرتب تذکر می دادند که تضعیف تجارت به نفع بریتانیا نیست و اصرار می ورزیدند که 1 پنی در هر گالون حداکثر عوارضی است که می توان بر ملاس بست، هرچند که بازرگانان شاید به 2 پنی هم بی سر و صدا تن در دهند. در خود آمریکا مجلس ماساچوستس و مجلس نیویورک از همان وقت از تجاوز به حقوق طبیعی خود در مورد اصل مالیات بندی می قریدند و از کنتیکات و رودایلند می خواستند به آنها بپیوندند و اعتراض کنند که زخمی مهلک به صلح و آرامش این مهاجرنشین ها وارد آمده است. مقاومت آنها تنها به خاطر زیان مالی نبود، جنبه اصولی هم داشت، زیرا می دانستند که اگر بپذیرند که پارلمان بریتانیا بر آنها مالیات ببندد، راه بر مالیات های آتی و تحمیل های دیگر گشوده خواهد شد. عقیده مهاجرنشین ها به هر حال در این زمان کمتر به لندن گزارش می شد یا مورد توجه قرار می گرفت. وزارت بازرگانی انگلستان سرانجام 3 پنی عوارض گذاشت. لایحه دولت که از آن پس همه جا به قانون قند معروف شد، در آوریل 1764 به تصویب پارلمان رسید و تنها 1 تن نماینده به نام جان هاسک زاده باستون به آن رأی منفی داد. قانون قند نیش دیگری هم به دنبال داشت که هنوز در نطفه بود، زیرا اعلام می کرد که مالیات دیگری به نام مالیات تمر نیز به زودی در پی خواهد آمد. مالیات دوم تدبیری فجیع برای شکنجه آمریکاییان نبود. یکی از عوارض خلق و سائه بیشمار و متداول در انگلستان بود و در این مورد مالیاتی بود برنامه ها، وصیت‌نامه ها، قراردادها، صورت حساب ها و مدارک دیگر و نیز سایر اسناد حقوقی یا اسنادی که با پست ارسال می شد. گرنویل این پیشاگهی را در قانون گنجانید، چون خوب می دانست که در باب حق پارلمان در مالیات بندی بر اتباع بی نماینده در پارلمان تردید مستمری در کار است. البته خود او در این زمینه شبهه نداشت و امیدوار بود که قضیه به یاری پروردگار موضوع جر و بحث در پارلمان نشود. برقراری و حفظ یک سیاست فراگیر و همه پسند در عصری فرسوده از کشمکش از جمله مبانی حکومت انگلستان بود. به سخن دیگر، پا نگذاشتن روی دم سگ خابیده که آرزوی جاودانه تمامی طالبان اجماع است. گرنویل از واکنش مهاجرنشین ها حراسی نداشت، بیشتر دلواپس برهم زدن نظم پارلمان سربراه خود بود. علت آن که در لایحه درآمدها پیشاگهی مالیات تمر را جا داد، شاید این امیدواری بود که با تصویب لایحه اصل حق پارلمان در مالیات بستن بر درآمد بی سر و صدا تسجیل شود. شاید هم می‌خواست به اشاره به مهاجرنشین‌ها بفهماند که رأساً بر خودشان مالیات ببندند، هرچند اقدامات بعدی او این نظر را تایید نمی‌کند. انگیزه ی ماکیاولیستی و هیله‌گرانه دیگری نیز به او نسبت داده شده است. میگویند وی میدانست که این پیشایهی فریاد اعتراض مهاجرنشین‌ها را چنان برمی‌انگیزد که پارلمان لاجرم دست اتحاد به هم می‌دهد و از سر خشم به حق حاکمیت خود تأکید می‌ورزد. فریاد آمریکا به راستی رسا و بی‌عنان بود، ولی زمانی به گوش انگلستان رسید که حواس‌ها همه متوجه مطلب دیگری بود، مطلبی که هر سگ خوابیده ای را در کشور بیدار کرد، قضیه ویلکس. منظور آن نیست که ویلکس توجه معطوف به آمریکا را منحرف ساخت، چون توجه هنوز در کار نبود که منحرف شود. اقدامات سالهای 1763 و 1764 نامعقول نبود. آنها را به خودی خود بیخردی هم نمیتوان خواند، مگر از این نظر که خصلت، خلق و خو و علایق حیاتی مردم محلی را به حساب نیاورد. ولی توجه کردن به علایق محلی در سرشت حکومت‌های امپراتوری نیست. مهاجرها آدم‌های بدوی یا جماعتی آشفت و وحشی نبودند. فرزندان ناراضیان و دگراندیشانی فوق‌العاده متحور و با اراده از نژاد بریتانیایی بودند. مسئله اساساً طرز برخورد بود. انگلیسی‌ها به سیاق امپریالیستی، به شیوه حاکم با محکوم رفتار و از آن مهمتر فکر می‌کردند. مهاجرها خود را برابر می‌دانستند، از مداخله نفرت داشتند و از هر نسیمی که از آن سوی اقیانوس می‌وزید بوی استبداد می‌شنیدند. آزادی حادترین احساس سیاسی زمانه بود. هیچ کس از حکومت خوشش نمی آمد. خیابان‌های لندن پر از ضرب و جرح و دزدی بود. با وجود این در برابر تشکیل نیروی پلیس ایستادگی می شد. و وقتی در آشوب‌های گوردون در 1780 پس از روزها خشونت و زد و خورد و آتش سوزی و کشتار، لورد چلبرن ابراز نظر کرد که زمان تشکیل نیروی متشکل پلیس فرا رسیده است، به او گفتند مدافع چیزی شده که صرفاً به درد حکومت مطلقه فرانسه می‌خورد. اندیشه سرشماری عمومی آن روزها تجاوزی تحمل ناپذیر پنداشته می‌شد. نماینده‌ای در پارلمان در 1753 این عمل را فراهم آوردن اطلاعات برای منصوبان سیاسی دولت و رؤسای ادارات مالیات و ویرانگر کامل واپسین بقایای آزادی انگلیسی خواند و افسود، اگر مأموری از شخص و اطلاعاتی درباره خانه و خانوارش بخواهد، امتناع خواهد کرد و اگر مأمور پافشاری کند، وی را در حوض آبخور اسب‌ها خواهد انداخت. این گونه احساسات بود که به آتش ضدیت با مالیات بستن و به قضیه ویلکس دامن می‌زد. قضیه ویلکس که بزرگ شد و به صورت مسئله بی اندازه خطیر قانون اساسی درآمد، برای آمریکا مهم بود چون هم دستانی برای آرمان آزادی فراهم بیاورد. هم حقوق پارلمانی که ویلکس مظهر آن بود و هم حقوق آمریکاییان مسئله آزادی تلقی می‌شد و کسانی که در قضیه ویلکس با دولت به مخالفت برخواستند، به صرف همین واقعیت یار و یاور آمریکا شدند. جان ویلکس نماینده پارلمان و مردی بی‌نزاکت اما بسیار شوخ و مجلس‌سارا بود. از آن گونه آدم‌هایی که در سایه فحاشی مشهور می‌شوند. در 1763 در نشریه خود نورت بریتن به شرایط صلح جنگ 7 ساله با فرانسه شدیداً حمله برد و در ضمن به پادشاه نیز بدگویی کرد. حکم بازداشت او صادر شد و به اتهام فتنه انگیزی و هتک احترام بازداشت و در برج لندن زندانیش کردند. دادستان کل کشور پرات، لورد کمدن آینده به سبب مسئولیت پارلمانی دستور آزادیش را داد. ولی ویلکس با رأی اکثریت از مجلس عوام اخراج شد و به فرانسه گریخت. پس او را قیابی به اتهام افتراء پادشاه و هرزگی محاکمه کردند. اتهام هرزگی ناروا و برای انتشار محرمانه نوشته‌ای بود مبتذل به نام جستاری درباره زنان که دوست پیشین او لورد ساندویچ کلمه به کلمه آن را در مجلس لوردها بلند خواند. این سر و صداها محکومیت ویلکس را به جرم یاغیگری قطعی کرد و بحرانی پدید آورد. مخالفان دولت در پارلمان که دیگر در بند دفاع از ویلکس نبودند، گرد هم آمدند و لایحه‌ای ارائه کردند که قرار بازداشت و نیز دستگیری وی را غیر قانونی می‌خواند. این لایحه را اکثریت ناچیزی از طرفداران دولت که تعدادشان فقط 14 تن از مخالفان بیشتر بود رد کردند و همین برتری قلیل نشان داد که وقتی مجلس احساس کند حقش تضییع شده است، از مراحل ملوکانه هم کاری بر نمی آید. پادشاه به خشم آمد و به گرنویل دستور داد همه کسانی را که رأی مخالف داده بودند و در دربار یا در دولت مقامی داشتند از کار برکنار کند. هسته اصلی مخالفت بدین ترتیب به وجود آمد و رفته رفته رشد کرد. جورج سوم سیاستمدار خیلی هوشمندی نبود.
ادیت و پخش توسط کانال شاهکار صوتی به آدرس @GREATAUDIOBOOK